دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 59 از مرحله 8 در دوره علم ثروت که در خدمتون هستیم، انشاءالله یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم به امید خدا و بریم سراغ چند تا سوالی که بچه ازتون پرسیده بودم. اون چند تا سوال رو، یه سه تا سوال دیگه هم میپرسم که اینا رو شخصا باید جواب بدید، بعد بریم سراغ موارد دیگه. مورد بعدی که میخوام ازتون بپرسم و شما باید جوابش رو بدید، که خودتون این جواب رو داشته باشید، حالا طی زمان بعدها متوجه میشید که سوالی که شما جواب دادید چقدر نزدیک بود به باورهای جدیدی که قراره تو ذهنمون ایجادش کنیم. سوال اینه که تو مهمتر و ارزشمندتری یا پول؟ یعنی این سوال رو جواب میدی، میگی مثلا من مهمترم یا پول مهمتره. بعد از اینکه این سوال رو جواب دادی، حالا زیرش یه چرا میپرسی. اگه میگی من مهمترم، چرا تو مهمتری؟ اگه میگی پول مهمتره، چرا پول مهمتره؟ این سوال رو جواب بده تا خودت بدونی که الان تو به پول بیشتر بها داری میدی یا به خودت، یا اصلا این قیاس درسته یا درست نیست، یا اینکه اگر برای پول بیشتر اهمیت قائلی. چون بچه شاید مثلا سوال همینجوری بپرسیم خیلی راحت همه جواب بدن میگن نه من که مهمترم، ولی خیلی از مواقع، خب من اینا رو نمیخواستم توضیح بدم، میخوام بیشتر بذارم که توی مواردی که توی حالا سوال جواب هایی که وجود داره اونجا بیشتر به این مسئله رسیدگی کنیم. ولی حالا یه تیکش رو بهتون بگم، اونم این که مثلا من اون موقعی که 13-14 ما خودم تمرین کرده بودم، وقتی جلو آینه خودم رو نگاه کردم، سوالی که از خودم پرسیدم بعد از این همه که داشتم رو عزت نفسم کار میکردم، سوالی که از خودم پرسیدم، گفتم آقا الان تو فقط به من بگو که موضوع اینه که این آدمه رو که داری تو آینه میبینی، این آدمه اگر پول نداشته باشه به رویاهاش نرسه، نتونه یه ازدواج خوب داشته باشه، نمیدونم نتونه فلان چیزو داشته باشه، آیا این آدمه رو دوستش میداری؟ بازم دوستش میداری؟ و من جواب این بود که نه. خب اگر اون جواب رو دادم، یعنی پول از من مهمتره. چون الان این سوال از هر کی بپرسی، مستقیم بپرسی، مثلا طرفی که تو مهمتر و ارزشمندتری یا پول، مثلا میگه معلومه من، ولی تو عمق باورهامون چیزی که داریم زندگیش میکنیم، میگه جواب یه چیز دیگه است. چند روز پیش توی کامنت یه نفر نوشته بود نسبت به اون ویدیویی که من پست آخری گذاشته بودم، نوشته بود نه به خدا من پولو خیلی دوست دارم، باورامم خیلی عالیه، نمیدونم چرا نمیاد. برای اینکه تو اصلا از وجود خودت خبر نداری. یعنی اگر روبرو من بشینی، من بیشتر تو رو میشناسم، توی که مثلا 30 سال با خودت زندگی کردی، منی که اصلا ندیدمت، من بیشتر تو رو میشناسمت تا خودت رو. برای اینکه اصلا خیلی از رفتارهایی که تو داری انجام میدی، فکر میکنی میدونی داری چی کار میکنی. یه ذره فیلم بزنیم عقب، ببین اون موقعی که هنوز با این مباحث آشنا نشده بودی، تمام آنچه که تو ذهنت میگذشت فکر میکردی خودتی. و تویی، تو داری اینجوری فکر میکنی. از زمانی که وارد دوره ها شدی، حالا شاید بعضیاتون هم یکم قبل‌تر اصلا به یه دلیلی به یه شکلی متوجه شده بودید که آقا ذهنتون گفتگو داره. اصلا از زمانی که تو متوجه شدی که گفتگوی درونی داری، متوجه شدی که یکی توی یکی هم گفتگوی درونی تا، یعنی دو تایید. یعنی تا قبلش همین الان خیلی از آدما نمیدونن اصلا توی ذهنشون سخنگوه داره سخن میگه، خودشون نیستن. مجموعی از تمام باورها و اعتقادات فرده که به شکل یک هویت‌های مختلف در اومدن و دارن با این آدم صحبت میکنن. وقتی به تو ذهنت الان ذهنت میاد تو رو سرزنش کنه، تو متوجه میشی و از خودت دفاع میکنی، مراقبت میکنی از کودکت، به اون بخش سرزنشگر ذهنت یا والد مستبدت بهانه میدی، محافظت میکنی از کودکت. ولی خیلی سالها بوده مثلا تو 17 سالگی سرزنش که میشدی، فکر میکردی خودت داری خودت رو سرزنش میکنی، یعنی در واقع فکر میکردی یه نفری. و الان وقتی وارد دوره شدی، متوجه شدی که نه، تو یه نفر نیستی، یک نفر کودکته، یه جمعیتی اعضایی هستن که قبلا حضور فیزیکی تو زندگی داشتن، مثل خاله، عمو، دایی، عمه، پدر، مادر، معلم، و الان اونها هر کدومشون شدن یه صدا. یعنی صداهای سرت رو بخوای نگه داری، بهشون نگاه کنی، شناسایی کنی، ردشون رو دنبال کنی، میرسی مثلا به عمو. ببینی این جمله شبیه جملات عمومه. حتی این مدل رفتار کردن سرزنشگر شبیه مدل مثلا چندم شوهر خالمه. این مدل حرف زدنه که حالا یه مقدار وسطشو داره میگیره، این دائمه مثلا، این یکیه، این یکیه. بعد نگاه میکنین یه جمعیتی تو سرتو، هر کدومشون قبلن که حضور فیزیکی تو زندگی داشتن الان حضور فیزیکی ندارن، تو سرت رد پای حرفاشون داره حرف میزنه باهات. و این نشونگره اینه که خیلی از آدما اصلا نمیدونن توشون چه خبره. برای اینه که من همیشه از بچگی درگیر این موضوع بودم، چجوری میشه خود با خودشناسی به خداشناسی رسید. و من امروز به جرأت میتونم بگم اگر الهاماتی بهم میرسه، اگر آگاهی بهم میرسه، فقط به خاطر اینکه تازه هر وقت حواسم هست، گفتگوهای درونیم رو بها نمیدم و سعی میکنم در یک سکوتی قرار بگیرم، دنبال نمی کنم حرفای ذهنمو، یکم که میگذره میبینم پشت تمام این گفتگوها یه خدایی هست که وقتی این گفتگوها آرام میشه یا شنیده نمیشه یا بهشون بها داده نمیشه، بعد میبینم خدا صداش به وضوح بیشتری شنیده میشه. حالا ما اسمش گذاشتیم الهامات. یعنی صد طرف با ذوق و شوق میاد میگه وای امروز به من یه الهامی شد. هر لحظه خداوند در حال پیام دادن به انسانه، هر لحظه در حال انتقال آگاهی به انسانه، هر لحظه خداوند داره به ما الهام میکنه. ما هر از گاهی میشنویمش. چه زمانهایی؟ زمانی که از دست گفتگوی ذهنیمون خسته میشیم، الهامات خدا رو میشنویم. این به معنی نیست که اون لحظه ببینم چیکار کردم، آها من رفته بودم تو کوه یک ساعت مراقبه کردم به خاطر اون بود، پس من میفهمم از این به بعد من باید برم در یک، خیلی ها این برداشته کردن، از این به بعد بلند میشم بیرم بالای یه کوهی میشینم، اونجا یه شمعی هم میذارم، بعد یکم هم بگذره، بعد اونجا خدا با من صحبت میکنه. در واقع این شرط و شروطیه که من گذاشتم برای دریافت الهام، و الا بعدها هم به مرور زمان یادم میره که این شرط رو من گذاشتم. فکر میکنم خدا گفته اگر میخوای من باهات حرف بزنم، حتما باید بیای به نوک قله، شمع یادت نره، داری میای سر راد یه دوتا شمعم بگیر. اینا رو خدا نگفته، اینا رو من گفتم. من چجوری گفتم؟ توی فضایی قرار گرفتم، ما باید دست اصلا بیای فیلم رو بزنیم عقب. چرا من رفتم تو کوه اون روز اولین بار؟ پایین کوه تو شهر که بودم انقدر اذیت شده بودم، یه جای بریدم، خسته شدم، بلند شدم رفتم کوه. اگر من کوه نمیرفتم، حمومم میرفتم همون موقع، چون من از دست گفتگوهای درونیم خسته شده بودم، یه لحظه تسلیم شدم، گفتم آقا من دست از سر من برده، مثلا زورم نمیرسه به این گفتگوها، زورم نمیرسه به این فشارهایی که این گفتگوها داره رو من میاره، زورم نمیرسه، خسته شدم، ما ولم کنید اصلا، اصلا ولم کنید، به اینجام رسیده، بریدم. خیلی وقتا شما دیدید که دست و پا میزنید برای یه چیزی، برای داشتن یه چیزی، برای به دست آوردن یه چیزی، برای دست ندادن یه چیزی، برای ساختن یه چیزی، برای خراب نشدن یه چیزی، انقدر دست و پا میزنیم، وقتی دیگه خسته میشم، وقتی دیگه به هیچ جا نمیرسم، یه جای دیگه ول میکنم، اصلا سر میشم، ول میکنم، میگم بابا ولش کن، گور باباش هرچی میخواد بشه بشه. همون لحظه‌ای که این جمله رو میگم واقعی، شما به یه سکوتی میرسی. حالا توی اون سکوته اگر رو کوه باشی، اگه دو تا شمع جلوت باشه، اگر توی فضای نمیدونم هر جایی باشی، اصلا برو وسط بازار بزرگ تو تهران، تو اون شلوغی، وقتی اون لحظه تو اون حالت قرار گرفتی، اصلا مهم نیست کجا هستی. بعد ما میایم فکر میکنیم که خب آها، به خاطر اینکه رو چمن داشتم راه میرفتم، نه رو چمن نبود، اصلا بیرونی نبود، درونی بود. تو یه جایی کم آوردی، از دست گفتگوهای درونیت کم آوردی، هر کدومشون با یه نیش و کنایه و سرزنش انقدر روحت رو زخمی کرده بودن، دیگه تا یه جایی تحمل کرده بودی، یه جایی دیگه به بعد کم آوردی، بعد دیگه ول کردی. همین که ول کردی، رها کردی، ناگهان شاگرد که آماده میشه، استاد از راه میرسه، اما بازم نه به معنی این که اون لحظه استاد از راه میرسه. یعنی فکر کن اینجوریه، مثلا یه صدای ضعیفی هی داره با تو صحبت میکنه، خب بعد 12 صدای ضبط و تلویزیون و اینا، صدا بالاست، صدای کولر و فلان و فلان، بعد یه آن برقا میره، همه این صداها قطع میشه، شما اون صدا رو میشنوی، بعد از لحظه ای که اون صدا کوچیک رو میشنوی، فکر میکنی که تازه شروع شده، نه تو تازه داری میشنویش، اون از اول داشته حرف میزده. برای این من شاید تنها کسی هستم که همه میگن سکوت حرف خداست، من میگم نه، حرف خدا سکوت نیست. کی گفته سکوت حرف خداست؟ سکوت باعث میشه من صدای خدا رو بشنوم، سکوت ذهن من باعث میشه که من خدا رو بشنوم، و الا خدا هر لحظه در حال انتقال آگاهی و الهامات و پیام هست به انسان. اگر پیام گیرای من روشن نیست، به معنای نیست که خدا خاموشه، این پیامگیرای منه که هر از گاهی پیامگیرام روشن میشه. حالا کی پیامگیرای من روشن میشه؟ زمانی که از پیامهای ذهن خودم خسته میشم، میبرم، نه اینکه علمی دنبال کنم این قضیه رو، خسته شدم، بریدم، گفتم آه دیگه نمیخوام اصلا. تو چی میگی آخه؟ شب و نصف شب فقط جز اینکه هی بخوای گوشزد کنی خطرها رو، ناامنیها رو، دوستها رو، اتفاقات بدو، هی میخوای منو محافظت کنی با گوشزد کردن از این که قرار فردا بدتر بشه، اوضاع چقدر خرابه، اینجوری اونجوریه، خستم کردی. یه روزی دیگه دست برداشتم ازت، گفتم نمیخوام بابا، مگه من یه روب کلا میخوام زندگی کنم؟ تو این یه روبه تو چه خبرته بابا؟ انقدر دشمن فرضی داری؟ این همه وای اینو به پا، اونو به پا، اینجوری نکن. یه ذره میخواد بخندی، میگه داری میخندی، اوضاع بدتر میشه. بابا بدتر بشه، اصلا بدتر بشه، از این بدتر چی میخواد بشه؟ یه جایی باید در قبال تمام گفتگوهای درونی قیام کنی. وقتی قیام میکنی، اون موقع متوجه میشی که آقا تو با ذهنت یکی نیستی، و وقتی وارد دوره میشی میفهمی تو دوتایی. وقتی فهمیدی که تو دوتایی، تازه میای نگاه کنی ببینی اون دومیت داخلش چی میگذره، که ما تو دوره علم ثروت داریم سعی میکنیم اینا رو بهت انتقال بدیم. من خبر خوبی که میخوام به تو بدم اینه که تا اینجا وقتی تو اومدی، بچه اینو بهتون میگم که بدونید یه سری پول، یه سری ریاضیات داره که تا اینجا، یعنی تا مرحله هشتم شما، من بهت گفتم، و تو الان دقیقاً، من با خیلیاتون نیستم که بدونم تو چقدر جدی داری این مواردی رو که تو کلاس، حالا هم حضوریش هم بعدش که رو سایت قرار میکنی، من نمیدونم تو چقدر جدی داری دنبال میکنی، من نمیدونم چقدر این کلمات رو جدی میگیری. دیروز یکی از دوستای نزدیک خودم رو دیدم، برگشت به من گفت بعد از یک سال خورده تازه که من شاید بالغ بر چند هزار بار دوره عزت نفستو گوش کردم، دیشب یه دفعه دیدم چند تا جمله جدید شنیدم. خب این جمله ها که ضبط شده دیگه، من که آنلاین هر روز به پکیج عزت نفسی که 2 سال پیش گذاشتیم رو سایت که من چیزی به اون اضافه نکردم، که پس اون مطالب هموناست. گفت چی جوری؟ من گفتم آقا تو ذهنت فکر کن روش خاک گرفته، گل گرفته، و با هر باری که هی وایسا رو گوش میکنی این خاک و گل و این آلودگی ها آروم آروم هی میره بیرون، هی کنار زده میشه. به مرور زمان اجازه میده این ذهن، یعنی تا جایی که میتونه سعی میکنه که نذاره، فیلتر میکنه مطالبی که من میخوام. ببین بچه فیلتر میکنه رو بذار من بهتون بگم. خواهر من، شاید اونو قبلا گفتم اما الان با این سوژه بگم بهتر متوجه میشه. خواهر من تا سال 97، مثلا 2-3 سال تا مثلا 95-96-97، وقتی منو میدید، خب من بکراندی که پشتم بود یک خرابه ای بود، اصلا یک جای داغانی بود، و بعد این با من تصویری که صحبت میکرد بعدها اینو به من گفت. خب یه تصویر خوبی از خونه خوبی نبود که اون داشت میدید. حالا فکر کن اون تو امریکاه، داره برادرشو میبینه، و بعد خب هم سر و صورت رنگ رخسار نشان از سر نهال میدهدش، هم سر و صورت هم نشون میداد که خب چقدر حالم خرابه، و هم وضعیت پشت صحنه نشون میداد. میگفت زمانی که من با تو قطع میکردم میشستم ساعتها گریه میکردم که وای برادر من تو چه وضعی داره زندگی میکنه. بعد وقتی بعد 10 سال اومد ایران، 1 ماه موند و بعد برگرده، 1 ماه هیچی نگفت، رفت اونجا. اونجا تازه به من بعد 1 ماه دیگهش که رسید آمریکا به من زنگ زد، گفت آره هیچ خبر داری؟ من اصلا ندیدم خونت چقدر تغییر کرده، من ندیدم رشد کردی، من ندیدم ماشینت، نه من ندیدم درآمدت تو، من ندیدم جایگاه تو، اصلا وسایل خونت، هیچی رو من ندیدم، هیچ خبر داری؟ اصلا یک بارم بهت نگفتم مبارکه؟ گفتم آره من متوجه شدم. گفت چرا چی نگفتی؟ گفتم خب اگر لازم بود بگی حتما میگفتی. بعد گفت دستم ناراحت نشدی؟ گفتم نه ناراحت نشدم. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه میدونستم تو تمام اون گریه هایی که میکردی به خاطر این نبود که من بدبختم، به خاطر اینکه درون تو نیازمند این بود که روزی 3-4 وعده بنزین گریه و بغض و سوژه برای غمگین بودن داشته باشه. اگر منو پیدا نمیکرد، یعنی اگر با من نمیتونست خوب تغذیه کنه، میرفت رو سوژه بعدی. حالا وقتی تأمین نمیشه از سمت من، به چه کارش میاد اون بخش ناخودآگاهت که بخواد به من نگاه کنه، به موفقیتام نگاه کنه؟ خب دیوونه است مگه؟ مثلا نگاه کنه به وضعیت من که تغییر کرده، دیوونه است؟ اینو نگاه کنه حالش خوب میشه؟ این حال خوبو نمیخواد. و میخوام بگم موضوع اینجاست که ما خیلی وقتا دلمون نمیخواد اصلا شاد باشیم، وگرنه کسی که میخواد دلش میخواد شاد باشه، سوژه شادی رو پیدا میکنه. اینو باید حتما لحاظ کنی که دوست عزیز من، موضوع اینه که آیا تو واقعا در پی سوژه غمگین و غمناک هستی یا به دنبال سوژه های شادی آفرینی؟ یعنی هر چی تو دنیا بخوای هست، اینکه تو دنبال چی میگردی. زیاد دقت نکنی به آدمایی که مثل چی؟ مثل مثلا فکر کن الان یه سری شبکه های خارجی هستن، مثل بی بی سی و اخبار وی او ای و فلان و بسن. حالا فکر میکنی به نظر اون مثلا قصدشون مستقیما اینه که سیاه نمایی کنن همه چیز رو، ببرن زیر سوال. اصلا من درست و غلط کاری ندارم، من میخوام فقط روند رو بگم بهتون، میگم این ریتم چیه. حالا فکر کن مثلا اون شبکه ها بیان عروسی هایی که در ایران داره رخ میده رو نشون بدن، تولد فرزندان زیبایی که به وجود اومده رو نشون بدن. شبکه ها اسمش معلومه دیگه. بعد بیان مثلا محبت هایی که ادامه، من یه ویدیو دیدم نشون داده بود که من نمیخوام بگم همه چیز اینجا گل و بلبله، ولی نمیخوام بگم اینجوری سیاه هم هست. فکر کن یه دونه ویدیو نشون داد، یه نفر زیرش، من نمیدونم مال کی بود، زیرش هم یه چیز جالب نوشته بود. نوشته بود که یه پلیسه بود تو ویدیوه، یه پلیسه بود، پلیس راهنمای رانندگی، بعد یه بنده خدای ماشینش خراب شد و این پلیس درجه دار بود، دولا شده بود، داشت ماشینه رو هول میداد، یه طرف هول میداد که این ماشینه رو کمک کنه ببره اونور، یه طرف با یه دستش هی داشت به مردم میگفت آقا وایسید وایسید وایسید. بعد خیس عرق شده بود این پلیس، داشت میگه، بعد زیرش نوشته بود پس چرا یه بار از این صحنه ها رو نشون نمیدن شبکه های خارجی؟ و شما میدونی منم میدونم خیلی چیزای خوبه دیگه هم هست. من چرا فیلم برداری نکردم زمانی که خواهر من اومده بود ایران؟ من حقیقت رو میخوام بگم. چرا من فیلم برداری نکردم زمانی که خواهر من اومده بود ایران؟ به خاطر اینکه مثلا رفته بود توی آمریکا، خب میخواست برگرده، وقتی پناهنده میشون تو یه سری قوانین ما داریم دیگه. به محصی که رسید فرودگاه امام خمینی بهش برگشتن گفتن که آقا باید بری توی چیز این سازمان مال اداره گذرنامه، و بری اداره گذرنامه اونجا اعلام کنی. یه کدی هم گفته بودن برای کسایی که مثلا پناهندگی گرفتن. حالا خواهر من خیلی ترسیده بود و اینا، ما رفتیم رسیدیم اونجا، خدای من شاهده از اولش هم خواهرم میترسیم، گفت آره الان نرم اونجا به پاسپورتم گیر بدن و فلان فلان. گفتم ببین چرا اینجوری فکر میکنی؟ مگه فیلم ترسناکه؟ میری اونجا باور کن، میری اونجا خیلی راحت کارتو همه جوره برات انجام میدن. بچه فقط اینو گوش کنید، موقعی میگم موهای تنم سیخ میشه، چون من چهره خواهرم این نگاه میکردم، مثلا تعجب این آدم رو میدیدم که چیزی که فکر میکرد و چیزی که تجربه کرد یک دنیا با هم فاصله داشت. رفتیم اداره گذرنامه همین شهرارا، بعد رسیدیم و در زدیم و در توی اونجا یه اتاقی هست داده دفتر ریاست جمهوری. رفتیم اونجا و بعد این بنده خدا در رو باز کرد و گفتیم آره ما یه همچین داستانی داریم. گفت بفرمایید تو. اولا که قهوه آورد، چای آورد، بعد این آدم انقدر احترام گذاشت، خیلی جالبه این دیالوگی که اون آدم گفت رو، من خودم اولین بار بود اونجا میرفتم و این صحنه رو تجربه میکنم. دیالوگی که گفت، گفت ما میدونیم کسی که از ایران بلند میشه بیره توی غربت قطعاً کشور خودش نخواهد بود و سختی های خاص خودش رو داره تو غربت. من این دیالوگش دارم میگم. گفت و اینو میدونیم که وقتی بعد از مدت ها برمیگرده این آدم تو کشور خودش، انتظار داره حداقل اون 10 روز 2 ماهی که تو ایران هست بهش خوش بگذره. و بعد جمله بعدی که گفت ما سعی میکنیم کمک کنیم که این آدم وقتی بعد از مدت ها از غربت اومده تو کشور خودش، 1 ماه 2 ماه میخواد بمونه، بهش یه جوری خوش بگذره که لااقل برگشت احساسهای بهتری داشته باشه، بدون یه کشور هنوز داره و ما هوای شما رو داریم، نگران نباشید، این روال هم هست، این روال انجام بشه اصلا مشکلی برای شما پیش نمیاد. گفت شما هم برید، اصلا احتیاجی نیست بیاید اینجا، ما اون روال رو انجام که دادیم پیام میدیم که شما تشریف بیارید. روال انجام شد، 10-15 روز بعدش خواهر من رفت با عزت و احترام پاسپورتش گرفت و کارش انجام شد و خدافزی اومد. بیرون که اومدیم دقیقا بشینیم سوار ماشین، گفت چرا اینجوری شد؟ گفتم خب اینجوری بود. ما اگر تو هر زمینه ای، اگر تو هر زمینه ای میبینی یه نفر 10 بار گوشیشو میدزدن، برای اینکه تهران رو بخش دزدش رو، بخش دزدیهاش رو، بخش منفیهاش رو اون آدمه نشونه گرفته، تهران اون بخششو به این آدمه نشون میده، ولی این کل تهران نیست. و میخوام بهت بگم با این داستان ها این که باید ببینی دنبال چه میگردی. خب اون شبکه هایی که گفتم فقط میخوای چرا من فیلم برداری نکردم از این صحنه، یه گوشی یواشکی بگیرم فیلم برداری کنم از این آقایه که داره صحبت میکنه و بگم آقا اینم هست، این چی الان؟ و من که دروغ که نمیگم، این چی الان که این آدمه اینقدر عزت احترام میذاره، قهوه میاره، چای میاره؟ خب این صحنه رو کی تا حالا یه بار از شبکه‌های خارجی نشون داده بگه آقا شما رفتی توی کار دولتی ارگانی، بعد کارتو اینجوری انجام دادن با این احترام و فلان و فلان فلان؟ یا من خود من شخصا برای مدارکم رفتم اینجا توی نیرو انتظامی نشسته بودم، چه تو راهنمایی رانندگی چه نیرو انتظامی، خدا وکیلی به هم خیار دادن، آب میوه دادن، 2-3 بار آب میوه دادن، بعد 2 تا از این مامورای لباسای گاردشون و فلان اونا هم اومدن با خودشون آب میوه، نمیدونم چی آورده بودن، برای من هم ریخت. گفتم آقا من خوردم. گفت نه بخور بخور بابا بخور، گرم هوا. به من اینجوری مونده بودم، گفتم خب منم باید اینجور موقع فیلم بگیرم، میگم اینم هست. چرا من اینا رو میبینم؟ برای اینکه من از یکم قبلتر نشونه گرفتم دلم میخواد دنیام رو خودم مشخص کنم توش چیا باشم. و همه این حرفا رو زدم از کجا؟ از بابت این که خیلی چیزها در تو داره میگذرد که تو اصلا از وجودشون مطلع نبودی. حالا تو دوره علم ثروت ما ریاضیات علم ثروت رو داریم بهت میگیم. اگر تا مرحله هشتم اومدی دوست عزیز من، باور کن تمام آن چیزهایی رو که میتونه یک نفر رو به شکل یک، یعنی ذهن یه نفر رو میتونه پول ساز کنه، به خدا تا همینجاش کلیشو گفتم، هرچند چند تا باور دیگه هم مونده. ولی ببین یه جمله ساده بهت بگم، نقشه گنج رو تا به همینجا و این چند تا باور دیگه، نقشه گنج دستته. سوال اینجاست که مثل خود من تو یکی دو جلسه قبل گفتم الان من دیگه ریاضیاتش و الگوریتم پولسازی رو به والله بلدم و اگر الان بیشتر از این درآمد نمی سازم دیگر فعلا نمی خواهم، دیگه ربطی به هیچ چیزی نداره. چون بارها بارها هر وقت تصمیم گرفتم سر یه اتفاقی، سر یه موضوعی، یکی یه جایی منو چزوند، یکی یه جایی منو تحریک کرد، یکی یه جایی من مقایسه کرد، یکی یه جایی خوشحالم کرد، یا یه جایی به هر دلیلی تحریک شدم برای اینکه بیشتر پول بخوام، با یه ناکامی مواجه شدم، یا اولین خونه ای رو که رفتم بخرم دیدم اوه اوه چه پول خوبه، باید باشه، چرا انقدر کم دارم. رفتم واسه دومین خونه ای که بگیرم یه دفعه نگاه کردم اوه اوه من اینجا اینقدر عددم کمه. همه این صحنه ها لطف خداوند بود، چون به من هی شوک میزنه من بیدار شم، چون ما رو تا ول کنی میریم تو خواب مغناطیسی ناخودآگاهمون و هر خدا با هر اتفاق هی بهت شوک میزنه بیدار شو، چون تو بیدارشی شبیه اصالتت زندگی میکنی، ولی وقتی میری تو ناخودآگاهت شبیه تربیتی که ذهنمون شده زندگی میکنیم که همه چی کمه، با بدبختیم نمیشه. حالا این مواردی که دارم میگم تا مرحله هشتم رسیدی و خیلی از موضوعات، خیلی از موضوعات دیگه ببین من یه چیزی به خدا قسم، چیزایی رو که اینجا تا اینجا گفتم به والله قسم خیلی بیشتر از چیزایی بود که من تو خودم ساختم در ابتدا و باهاش پول خلق کردم که توی اینجا والله قسم مثلا اگر بخوام مقیاس بکنم میگم چیزایی که من روش کار کردم، آگاهی‌ها و اطلاعاتی که من به دست آوردم در مورد همین ریاضیات پول نسبت به اینی که به شما تا اینجا انتقال دادم، خدا شاهده میتونم به جرئت بگم برای من 30-40 بود، برای شما 100. چون 60 تا جزئیات بیشتر به اون 30-40 تا اضافه کردم با منطق‌های قوی‌تر، با روانشناسی، یعنی از همه ورش زدم که دیگه هیچ راه فراری نداشته باشون باور قبلی و اینا در اختیارته. من نمیفهمم بعضیا ناامید میشن، فقط اینو میفهمم نفهمیده چی در اختیارشه. من نمیفهمم یکی مثلا الان دیگه سینه‌شو سپر نمیکنه با اقتدار راه نمیره، اسمی نمیدونم چرا، چون دقیقا خود من تو این وضعیت که قرار گرفته بودم هیچ درآمدی نه، هیچ شغلی هم نداشتم، هیچی نداشتم، پولم تو جیبم نداشتم. دوستم هم به من گفت تو چی داشته باشی خوبه، ماشین لنکروز منو سوار کرده بود، منم گوشه نشسته بودم، به من گفت امیر تو چی داشته باشی، گفتم این لپتاپ میبینی تو بغلم، همین یه پارکی چمنی چیزی باشه یه سالم غذا بخورم. گفت مگه تو لپتاپ چی؟ والله قسم عین اینجا. گفت مگه تو لپتاپ چی داری؟ گفتم نقشه گنج، کت جادویی. گفت واقعا؟ گفتم آره. گفت چی هست؟ گفتم بگم نمیفهمی. نه من فهمیدم اون تو چیه. حالا اونی که من گفتم با اینی که در اختیار تو هست، اون 30-40 بود، این 100ه. و تو چرا غمگین میشی؟ چرا یه موقعی به هم میریزی؟ چرا یه موقع دست و پا میزنی؟ یک علت بیشتر نداره، هنوز نفهمیدی که چی در اختیارت قرار داده دنیا. بفهمی من قبل از این که یک قرون پول به والله بیاد تو زندگیم، آخراش دیگه را می رفتم فقط می گفتم بچه خیلی وقتا را می رفتم تو خیابون و بعد چون این الگوریتم رو می شناختم دیگه، ریاضیات چی یاد گرفته بودم، به خدا قسم خیلی موقع می گفتم این آدم ها اگه بدونن من چیا دارم، چه برنامه هایی رو دارم، منو می دزدن. به خدا فکرهای روزانم این بود، میگفتم منو میدزدن. یعنی اگه یکی زرنگ باشه منو میدزده میبره یه جایی نگه میداره یه سال، یه اکیپ 50 تا 100 نفره رو میاره مثلا منو تهدید میکنه، خانوادم تهدید میکنه، میگه اگه نگی رو اینا کار نکنیم و میکشیمت. این فکر دیگه هم بود. فکر دیگه هم این بود که من دارم نقش گنج حمل میکنم، آدم ها نمیدونه. فکر دیگه این بود که اگر دولت یا کشور بفهمه که من الان این ریتمو دارم، میاد رو من سرمایه گذاری میکنه، میگه میبرم تو آموزش پرورش، بیس بچه هامونو با این آموزش های باورهای مالی و یه سری باورهای دیگه قوی کن، میخوایم ایران رو بکنیم کشور اول دنیا. به خدا قسم راه میرفتم همش این فکر تو سرم بود، یعنی اصلا بدون زور زدن و و بعد میگفتم آدم ها بغل من تو پیاده رو رد میشدم، گفتم حاجی اینو منو ببینن الان اگه بدونن من چی دارم با خودم حمل کنم باید مواظب باشم نفهمن، حتی تو چشام نفهمن من چی دارم. به خدا قسم اینا فکرایی بود که من هنوز شغلی که الان دارم انجام میدم هنوز ایدهش تو ذهنم نیومده بود. من یه پست آخری که گذاشتم، پست متنی که استوری کردیم که توش نوشته بودم که نه موشن بود، توش حرف زده بودم 15 ثانیه، برگشت گفتم که اونی که نمیتونه گنده فکر کنه بهونه‌ای که میاره اینه که میگه نمیدونم چجوری، و موضوع این نیست که تو نمیدونی چجوری، موضوع اینه که تو وقتی بتونی گنده فکر کنی، احساسش کنی، بعدش ایده چجوری به تو داده میشه نه قبلش. یعنی این ایده این که از چه راهی به چه شکلی با چه آدمایی از کدوم راه بریم شروع کنیم به ثروت برسیم، اصلا این ایده رو، این ایده رو میدونی کی بهت میده؟ این ایده رو وقتی بهت میده که تو قبلش گنده فکر کردن رو قبول کرده باشی. بابا هواپیما میخوای سوار شی، وقتی میتونی سوار هواپیما بشی که از گیت رد شده باشی، یعنی بلیتو داده باشی، ویزاتو نشون داده باشی، از گیت رد بشی، بعد هواپیما به تو داده میشه. آدم ها بخوان این وره فرودگاه هواپیما، اول هواپیما رو ببینن بعد دارن بلیت بگیرن، بعد اول بلیتو بگیری، ویزا رو بگیری، بعد به هواپیما رو در اختیارت قرار میدن. پس اول باید گنده فکر کنی، باورش کنی این گنده فکر کردن و بعدش ایدهش به تو داده میشه. من 48 ساعت بعد از اینکه واقعا باور کردم، 48 ساعت بعدش ایده این راه اومد تو سرم و بعدم اجراش کردم. یعنی اینجوری نیست مثلا از 6 ماه قبلش، از 2 سال قبلش میدونستم میخوام چه، به خدا قسم تا دو روز قبلش من نمیدونستم میخوام چیکار کنم، مثلا چه راهی بدون سرمایه، بدون پشتوانه، من اصلا نمیدونستم. خیلی از باورهای منفی که میخوان زیر سوال ببرم میگن نه شما شغلتو پیدا کردی، چند نفر رو بهتون نشون بدم تو همین حوزه، چند نفر رو بهتون نشون بدم، اومدن هزینه های هنگوف انجام دادن، کلی هم سمینار گذاشتن، یعنی به نظرتون همه اونا موفق شدن، پس چرا هیچ اسمی ازشون نیست، چرا هیچ خبری ازشون نیست؟ میخواید بپرسید، میخواید بدونید که حتی تو این راهی هم که من دارم الان انجام میدم اگر باور مناسب نداشته باشی رشد نمیکنی؟ یه کار ساده بکنید، برید تو تمام سرای محله ها، برید تو تمام جاهایی که سمینار رو اجاره میدن، اون فضا رو، اون سالن رو، برید تمام سالن دارای تهران رو، اون جایی که دسترسی بهش دارید اصلا شهرستانتون، بپرسید آقا کسی بوده اینجا اومده باشه پول داده سمینار برگزار کرده ولی در نهایت هیچ استقبالی نشده، طرف کلی بدهی بالا و بدو از این حوزه رفته بیرون. همین الان که همه میگن وای خیلی تو این حوزه دستیاد شده، چند نفر شما میشناسی تو ایران؟ وقتی شما میشناسی یعنی معروف شده، وقتی شما نمیشناسی یعنی معروف نشده دیگه. چند نفر میشناسی؟ خدا وکیل بیشتر از 20 نفر میشناسی. الان بهت بگم 20 تا رو اسم ببر، مثلا میگی آزمندیان، عباس منش، ارشیونفر، نمیدونم امیر شریفی، چه میدونم سهر رضایی، آقای شیری، دکتر شیری، اون یکی، سه چند تا رو میتونی اسم ببری؟ بیشتر از 20 تا. و من میخوام بهت بگم آیا توی جمعیت نزدیک به 100 میلیون نفر 20 نفر یعنی چی؟ و دوباره برو ریاضی کن از بین این همه آدمی که گوشی گرفتن جلوشون شروع کردن صحبت کردن 30 نفر خداوکیلی میشه چند درصد؟ و این نشون میده که این نیست که هر کی تو این حوزه اومد موفق شد، این نیست که هر کی تو کار آهن رفت موفق شد، این نیست که هر کی رفت تو کار طلا فروشی موفق شد، این نیست که هر کی رفت تو کار ایران خودرو و سایپا موفق شد، این نیست که هر کی رفت تو کار نمیدونم دلار موفق شد، تو کار زمین و ساخت و ساز موفق شد، تو کار ماشین موفق شد. مثلا اینجوری نیست. برید نگاه کنه ببینید تو حوزه مسکن چند نفر هستن که ورود کردن، ببین خروجی چند تا موفق داره، تو حوزه طلا، تو حوزه آهن، تو حوزه های مختلف، هر چی، هر کاری، هر حوزه‌ای. چرا سوپرمارکتی که روبروی خونه ما هست، من اون روز بهش گفتم، گفتم به من بهت بگم بفهمی که من ریاضی بلدم، که تو چقدر روزانه داری پول در میاری؟ آخه به من برگشت گفت خوبه دیگه، خیالت راحته، هر موقع دلت بخواد میای. مثلا زندگی چون دقیقاً روبروی خونمونه، میگه زندگی تو رو من میبینم، خودش تیکه رو انداخت. بعد خب منم یه ذره ریاضی سرم میشه دیگه، نگاه کردم گفتم میخوای بهت بگم که تو حداقل بین 500 میلیون تا 1 میلیارد تومان اینجا روزانه فروش داری توی سوپرمارکتت؟ اونا گفتم میخوای برات دونه دونه بگم چند نفر داری میفرستی از اینایی که خرید میکنن میفرستی با موتور، با این که فقط 10 تا پک موتوری داری که یه دقیقه هم وای نمیستن. اگه من هی میگم انگار اینجا میدون شوشه، فکر کن بهترین لوکیشنه ولی انگار میدون شوشه، اینقدر صدای موتوری میاد. چرا؟ چون دم به دقیقه فقط فکر کن هر 2 دقیقه 10 تا هی میفرستی میره، خارج از این که همیشه توی مغازت قلقل است. بعد به اضافه این که هر کی توی مغازت میاد یا برای هر کی که جنس میفرستی، کمترین خریدها اینجا، کمترین خریدها 500 هزار تومنه. من برات ساده بگم، اتون من همش دم پنجره میبینم دیگه، ناخواسته میبینم که تو هر یک دقیقه یه 500 هزار تومن بفروشی، ببین در طول یک روز از ساعت 6:30 صبحم باز میشه تا دقیقاً رأس 12 شب. گفتم تازه من کم گفتم که از این عدد 1 میلیاردی که تو روزانه میفروشی برو ببین چقدرش سوده. بعد حرفو عوض کرد چون من درست گفتم. حالا نکته اینه که میخوام بهتون بگم شما چند تا سوپرمارکت میشد اینی که من دارم میگم روبروی خونه ما، فکر نکنه تو راسته خیابون اصلی ها، نه وسط یه کوچه است، اصلا خیابون اصلی نیست. یعنی خیابون اصلی اون چه میدونم 1000 متر ورتر یه خیابون اصلیه، این اصلا خیابون اصلی نیست، یه خیابون فرعیه. بعد اصلا خود مغازه، صاحب اون مغازه خودش پراش میریزه، مگه میشد؟ اصلا تو خوشبینانه ترین حالت هم نمیتونست تصور کنه که اینجا یه همچین فروشی مغازش بکنه، مغازه‌ای که پرت، اصلا جای پرتیه. چجوری تو داری اینجوری پول میسازی؟ بعد بیایید بریم با هم دیگه، شما دیدید منم دیدم، بهترین جا تو خیابون اصلی سوپرمارکت قهار اومده زده، یه سال بعد میبینیم مغازه شده مثلا مواد شوینده، کلن سوپرمارکت جمع شده. اینا باید بره تو گوشت و پوست و استخونت باور کنی که موضوع، اگر باور نداشته باشی اصلا به این نیست که تو این حوزه باشی یا تو این حوزه نباشی، به این نیست که کدوم شغلو داری. اینا رو میگم که ذهنت بهت قبلا گفته آره برای این چون میتونه حرف بزنه. چند تا آدم دور و بر زندگیت میشناسی که خوب بلدن حرف بزنن ولی پول در نمیارن؟ هست دیگه، خیلی از آدم ها هستن که دور و برت هستن خوبم حرف میزنن پول در نمیارن. نه اون طرف صداش خوب بود، چند نفر میشناسی دور و بر خانواده خودتون صدای خیلی خوبی داره بعد خواننده میشناسی پول ساخته، مخصوصا بعضی از لس آنجلسیا پول ساخته، نگاه میکنین صدا شبیه لوله اگزوزه ولی پول ساخته. به اینا نیست. یعنی باید قلبا قبول کنی که باور داری میبری، نداری نمیبری. و برای همینه که بهت میگم، میگم وقتی این در واقع دوره علم ثروت در واقع میشه یه نوع شوینده، تمام آلودگی های سرت را میشورد. وقتی شست تو به اصلت برمیگردی. اصلت یعنی تو، روح خداوند، روح آگاهی تو وجودته. یه کار به من بگو که روح آگاهی بلدش نیست. نقاشی، هنر، فلان چیز، فلان چیز، فروشندگی، فلان کار، یه دونه رو به من بگو خداوند روح آفرینندگی، روح آگاهی بلدش نیست. یه دونه رو بگو. تو اگر به اصلت برگردی، و ما این شوینده رو داریم میزنیم این توی آلودگی های مغز رو بشوره بشوره، و تو ببینی که چقدر راحت همه چیز وارد زندگیت میشه. و والله قسم اگر چیزی نمیاد تو زندگیت، یعنی هنوز یه سری از این آلودگی‌ها نرفته. اینا رو گفتم برای اینکه بدونی عزیز من، تو دیگه ریاضیات این داستان رو تا مرحله 8ش رو داری، چقدر ازش استفاده می‌کنی، چقدر خود. من وقتی می‌خوام خیلی تمرین کنم از خودم اینو می‌پرسم آیا ارزشش رو داره 2 سال دیگه نگاه کنم. بچه یه چیزی بهتون بگم، به خدا انقدر پول بسازی، زندگی تو ارتقا بدی، به خدا انقدر خوش میگذره، قسم میخورم که دلت نمیخواد بمیری. دوست داری همشو زندگی کنی. موضوع دروغ‌هایی که ذهن به ما گفته، با این دروغ‌ها ما رو تلس کردی. یکی از این دروغ‌ها رو بهت گفتم، میدونم بعضی از بچه‌ها شاید بارها ذهنشون بهشون اینو گفته که نه، اگه امیر خلدبر ببین برای تو نمیشه، اگه امیر خلدبر این کارو کرده داره اتفاقای خوب براش میفته، برای اینکه بلد حرف بزنه، بلد تاثیر بابا به قرآن این نیست. الانم برای توضیح دادم، هر کی هم میتونه بیاد حرف منو نقض کنه، بهش جایزه گنده میدم، بره توی این کسایی که سالن اجاره میدن، اصلا بره دنبال این قضايا، بعد نگاه کنه بگه آقا من اینجوری بگم، یه حدود بهتون بگم، اگه تونستی این حرف منو نقض کنی من بهت جایزه میدم. از 100 نفری که وارد این حوزه میشن، من میگم که شاید 4 نفر، 3 نفر، 5 نفر، اصلا بهتره کنه، از 100 نفر 5 نفر میتونن خودشونو بکشن بالا، 95 نفر یا بدهی بالا میارن، برشکست میشن، یا کلن دنده عقب میگیرن و عقب نشینی میکنن و ول میکنن میرن. حالا این حرف منو میشه لطفا یکیتون بیاد نقض کنید، بگید نه شما اشتباه میکنی، با این اسناد و مدارک از 100 نفری که وارد این حوزه میشن 100 نفرشون موفقن، که من بگم آها من دست رو این حوزه گذاشتم، که بماند که حتی اگه این حرف رو بزنی میگم ای واقعا که دروغ، این نمیشه. ولی حتی اگه اینو بتونی من ثابت کنی، بعدش میگم خیلی خوب، پس اگه اینجوریه تو الان میتونی این کارو بکنی، استارت بزن ببینم. من دنبال یه شغل، یه حوزه نمیگشتی. اینا دروغاییه که ذهنت بهت گفته، اینا دروغه، اینا حقیقت نداره. و الان دومین دروغی هم که به تو داره میگه، میگه که نه نه ببین تو، برای تو نمیشه، الان نمیشه، به خاطر اینکه تو ایده نداری، تو نمیدونی از کجا، و خیلی دروغای دیگه‌ای که به تو گفته و باهاشون تو رو تلسمت کرده. و یا همین مواردی که الان تا مرحله 8 تو اومدی، به حیث یه سری چیزها رو گرفتی، به خدا قسم آلودگی ها رو بذاری که نه، اون موقع میبینی 1-2-3 مثل آب خوردن، جریانی از پول و ثروت فراوانی وارد زندگیت میشه، از بالا و پایین و چپ و راست، از همه سمت وارد زندگیت میشه، چون این نور میشه. بریم بچه سراغ موضوع بعدی. موضوع بعدی اینه که سوال بعدی، یعنی به نظرت پول را باید با چه چیزهایی قیاس کنی؟ این سوالم جواب بده. من دوست دارم این سوالا رو تو جواب بدی. دوست دارم که این سوالا رو جوابهاش مال خودت باشه، شخصی باشه. و حالا دیگه به یه بلوغی رسیدی و با آنچه که واقعا اعتقاد داری جواب بده که آقا ثروت رو باید با چه چیزهایی قیاس کنی؟ پول رو باید با چه چیزهایی قیاس کنی؟ و مورد بعدی، ارزشمندترین چیزهای زندگیت رو از 1 تا 10 نام ببر به ترتیب. مثلا الان دیگه تو مرحله 8 که کلی، شاید میگم مرحله 8 یعنی حداقل 8 ماه رو در نظر بگیر که شما همزمان باید دوره عزت نفسم با به همین اندازه باید با دوره علم ثروت گوش میکردی. حالا 8 ماه فکر کن عزت نفس رو گوش کردی، بعد همزمان دوره علم ثروت هم گوش کردی، یه تحولات بنیادینی در تو به وجود اومده، یه تغییرات طرز فکری به وجود اومده. حالا با این تغییرات طرز فکرت ارزشمندترین چیزهای زندگیت رو بنویس از 1 تا 10 به ترتیب. مثلا شماره 1 ارزشمندترین چیز زندگیت اینه، 2 اینه، 3 اینه. اینم شخصا میخوام خودت شخصی جواب بدی، چون من دیگه نمیتونم الان بگم ارزشمندترین چیز زندگی تو کدومه. اینو تو باید تعیین کنی و واقعی بنویس، حقیقی بنویس. و دوست دارم اون چیزی رو بنویسی که واقعا بهش اعتقاد داری، نه اون چیزی که دلت میخواد اونجوری باشه. پس این موارد رو هم بنویسید که حالا قرار شد که با هم در موردش صحبت کنیم. و حالا توی این موارد، توی این سوال‌ها میخوایم که یه مقدار با هم دیگه بحث داشته باشیم. ثروت چقدر در خوشبختی تاثیرگذار است؟ یعنی خیلی از آدم ها که میگن آقا پول ثروت خوشبختی نمیاره، من میخوام ببینم چقدر ثروت در خوشبختی تاثیرگذاره. اینو اگر بخوای جواب بدی باید نگاه کنی ببینی که در چه چیز، مثلا تو خوشبختی رو تو چیا میبینی. بچه اینایی که میگم اگر انجامشون بدی تو تبدیل میشی به یه شخص بالغ پر که یک آدمی هستی که دیگه به شدت درونت قوی شده و مسلط و محیطی به چیزها. اگر به این شکلی که من میگم تو بری تمرینش کنی، انجامش بدی، چون توی این مرحله من خیلی بیشتر تمرینی بهت برنامه دارم میدم، چون دیگه میخوام واقعا وارد ستینگ بشی و یه سری چیزها، یه سری کدهایی که از قبل داشتی اون کدها رو عوض کنی. حالا اگر بخوای بگی ثروت چقدر در خوشبختی تأثیر گذاره، اول این کار رو بکن. اول از نظر تو خوشبختی یعنی چی؟ تو بگو آقا خوشبختی یعنی اون که من با خودم حال کنم، خودم رو بپذیرم، خوب دیده بشم، یا خوشبختی یعنی من به خواسته هام برسم، یا خوشبختی یعنی این که من احساسای خیلی خوبی رو داشته باشم، خوشبختی یعنی این که من بتونم به کسایی که دوست دارم کمک کنم، خوشبختی یعنی این که من بتونم ارزش ایجاد کنم، خوشبختی یعنی این که من بتونم خدمت کنم به خودم یا به دیگران، خوشبختی یعنی این که من بتونم هر وقت دلم میخواد برم مسافرت، خوشبختی یعنی این که من آزادی داشته باشم، حق انتخاب داشته باشم کجا برم، کجا نرم، چی بخورم، چی نخورم، کجا زندگی کنم، تو کدوم محله‌ای، به چه شکلی زندگی کنم. خوشبختی یعنی آزادی کامل در حق انتخاب که من چی رو میخوام انتخاب کنم. اینا خوشبختیه. حالا هر کسی بر مبنای شخصیتی که داره از خوشبختی یه تعریفی داره. اول تعریف خودت رو توی یه صفحه، 2 صفحه از خوشبختی بنویس. آقا من اگر به تو بخوام بگن که تو واقعا خوشبختی یا نه، یا میگی آره خوشبختم یا میگی نه خوشبخت نیستم. اگه بگی آره خوشبختم، من ازت میپرسم خب رو چه حسابی میگی من خوشبختم، با توجه به چه چیزهایی داری میگی من خوشبختم، یا اگر بگی که اونا رو باید بنویسی، یا اگر بگی نه من خوشبخت نیستم، بعد میگم که چیا رو نداری، فکر میکنی چیا بود خوشبخت بودی، میگی این موارد، مثلا 20 تا 10 تا 50 تا مورد رو مینویسی، میگی اگر من اینها رو داشتم خوشبخت بودم. اوکی، اینو تا اینجا متوجه شدی که معیار خوشبختی از نظر تو یه چیزیه. خوشبختی یعنی من اینکه به رویاهام برسم، خوشبختی یعنی این که من به بهترین ورژن خودم تبدیل بشم، بهترین نسخه خودم بشم، خوشبختی یعنی این که من چه میدونم هم درونیه هم بیرونیه، یه سری چیزهای درونیه یه سری چیزهای بیرونیه. بعد که اینو نوشتی مشخص شد که آقا خوشبختی از نظر تو یعنی چی، حالا بیا یه کار دیگه ای بکن، اونم این که بنویس ثروت چقدر در خوشبختی تأثیر گذاره. یعنی بعد از این که معیارت از خوشبختی رو نوشتی، خوشبختی از نظر تو رو توضیح دادی، بعد میای میگی که خیلی خوب تمام این 20 تا گزینه‌ای که نوشتم با عنوان اگر کسی اینا رو داشته باشه خوشبخته، حالا ببین آیا توی این 20 تا مورد چند تاش هست که پول و ثروت میتونه در به وجود اومدنشون کمک کنه. بعد از این که اینو نوشتی، پس ببین بچه ها دیگه من هی جمله رو تکرار نکنم، دونه به دونه اینا رو می‌نویسی. اول می‌نویسی خوشبختی از نظر تو چیه؟ آیا تو خوشبختی یا نیستی؟ اگر هستی رو چه حسابی؟ 20 مورد بنویس. اگر نه خوشبخت نیستی، 20 موردی رو که فکر می‌کنی اگر داشته باشی به وجود بیاد تو خوشبختی. اون 20 مورد معیار توه. وقتی نوشتیش، حالا نگاه کن ببین پول و ثروت چقدر زمینه ساز این شده که تو به این خوشبختی برسی، یا اینکه اصلا هیچ ربطی نداشته. آیا پول و ثروت میتونسته کمک کنه تو رو به این خوشبختی برسونه یا نه؟ و من از توی این سوالها میخوام تو بیشتر متوجه بشی که آقا اگر من پول و ثروت داشته باشم، آیا میتونه بستری رو فراهم کنه که راحتتر خوشبختی رو تجربه کنه؟ مثلا یه نمونهش این که من میخوام به آرزوهام برسم. آرزوم چیه؟ مشخص شد؟ یعنی که مثلا یه خونه داشته باشم، یه ماشین داشته باشم، یه مسافرت ها هر جو دلم خواد برم. خب تو اینا رد پای پول چقدر موثره؟ وجود داره اصلا؟ اصلا به پول مربوط میشه؟ آیا پول میتونه زمینه ساز این بشه که تو به راحتی یا راحتتر به خوشبختی برسی؟ اینا رو بنویس. چون وقتی داری این تمرین ها رو انجام میدی، بدون این که تو بفهمی و ذهن بخواد مقاومت کنه، تو داری اهرم رنج و لذت رو ایجاد میکنی. بچه من یه تمرین بهت میدم، 30 تا فکر پشت اون تمرین خوابیده که اگر به من اعتماد کنی و دونه به دونه اینا رو با جزئیات بشینی بنویسی، اون 30 تا چیزی که پشت پرده من بهشون فکر کردم که 30 مورد رو در تو درمان میکنه رو داری همزمان با همکاری کردن، با حرف گوش کردن داری انجامش میدی. یعنی من دیگه نمیام بگم بچه ها برید بشینید خودتون اهرم رنج و لذت رو انجام بدید. این موارد این ماه دقیقا توش این فکرها پشتش خوابیده که دیگه به تو نمیگم تو خودت برو، بعد تو هم بگی باشه استاد کلاس که تموم شد بری به زندگیت برسی. همون اثراتی رو که میخوام رو تو قالب سوالهای مختلف به شکلهای مختلف کارشناسی شده دارم انجام میدم. از تو هیچی نمیخوام که بدونی پشتش چه اتفاقایی قرار بیفته. من میدونم پشتش چه اتفاقایی میفته. از تو میخوام بهم اعتماد کنی و انجام بدی. فقط این سوالایی رو که میگم بری با جزئیات بشینی بنویسی. تو سوال جواب میدی، اون بخشو در تو با این جواب دادن درمانش میکنم. و اگر بهم اعتماد کردی همکاری کن تا بذار من کاری که میخوام تو انجام بشه. بچه ها شاید باور من یه موقعی میگم که خدا از تو بیشتر دنبال اینه که تو نتیجه بگیری، تو رشد کنی، گسترش پیدا کنی. شاید این حرف رو باور نکنی، همین حرف منم باور نکنی که من همین الان بیشتر از خودتو دوست دارم که تو نتیجه بگیری. به خاطر اینه که میرم میشینم کلی فکر میکنم چجوری چه فنی به تو بزنم که ذهن استدلالگرت مقاومت اون نفهمه من دارم چیکار میکنم. من اون تمرینه رو بهت بدم، اون بخشایی که میدونم آلوده است اونا رو برم تو ستینگ درستشون کنم با همکاری تو، چون یه بخشش منم یه بخشش توی، یه بخشش تو از چیزایی که من میگم اجرا کنی تا یه جایشو من میتونم انجام بدم. توی تو من نمیتونم برم، بیرون تو من میتونم سرفصلا رو بگم، بیرون تو من میتونم کدها رو بگم، ولی کدگذاری ها توسط تو باید صورت بگیره. پس من و تو یه تیمیم و تو به اندازه که با من همکاری میکنی میتونیم اون بخشا رو درمان کنیم. اگر بهت میگم اول برو بنویس که خوشبختی از نظر تو چیه، و اینکه دوم بنویس آیا تو خوشبختی یا نه، که اگر خوشبختی رو چه حسابی 20 مورد بگو روی این دلایل من خوشبختم، اگر نیستی بگو 20 موردی که باعث میشه که داشته باشمش یا به وجود بیاد من خوشبخت میشم. بعد که اینا رو نوشتی، من حالا بهت میگم که خب ثروت چقدر میتونه موثر باشه توی این خوشبخت شدنه. بعد اون موقع تو ربط این دوتا رو به هم میفهمی. بعد همین که ما داریم این تمرین رو انجام میدیم، ذهن تو کنار تو نشسته و وقتی در کنار تو تمرین ها رو داری با جون و دل انجام میدی، ناخود آگاه لذت رو میبینه در ثروت، چون خوشبختی از نظر ذهن تو لذت. اگه ببینه ثروت زمین ساز خوشبختی و لذته، نگاهی که قبلا به ثروت داشت تغییر میکنه. قبلا اگر با ثروت زاویه داشت، به خاطر اینکه فکر میکرد با ثروت تو به رنج میرسی، مریض میشی، بدبخت میشی، بیچاره میشی، از راه خدا دور میشی و هزار تا چیز دیگه. ولی الان وقتی این تمرین رو انجام بدی، ذهنت کنار تو نشسته، داره تو رو میبینه، روی کاغذ داری تمرین انجام میدی و بعد خودت هی به این راز میرسی، کشف میکنی که ثروت میتونه اینجا به خوشبختی کمک کنه، اینجا به خوشبخت تر شدن کمک کنه. بعضی میگن ثروت آرامش نمیاره، من میگم ثروت آسایش میاره و آسایش زمینه ساز تولد آرامش میشه. پس بازم که نگاه میکنی میبینی ثروت در آسایش تأثیر داره، آسایش در آرامش تأثیر داره. حالا سوال دوم، ما داریم همزمان 30 تا چیز رو تو با این سوالا درمان میکنیم. یکیشو فقط بهت گفتم، اونای دیگر نمیگم، چون مثل میدونید چی میمونه، مثل این که دیدید آدم میره مثلا از آمپول من میترسم، بعد دکتره میگه که خب همین الان آمپولو میخوام بهت بزنم، دکتر معمولا سعی میکنه حواستو پرت کنه آمپولو بزنه، یا یه جایی از دستت شکسته در رفته بعد میخواد جا بندازه، نباید بهت بگه، باید حواستو پرت کنه، چون وقتی بهت بگه تو ذهنت مراقبت میکنه، محافظت میکنه، مقاومت میکنه و کار دکتر رو خراب میکنه، یعنی درد بیشتری رو تحمل میکنی. معمولا اونایی که میخوان جا بندازن دست یکی رو، سعی میکنن حواسشون رو به یه جای دیگه پرت کنن که این راحت، چون تو شل کنی راحت تر اون دستی که مثلا در رفته رو میشه جا انداخت. به خاطر من موارد دیگه شو بهت نمیگم که ذهن نفهمه که بخواد گارد بگیر بگه اینجا داری با این موضوع چی رو درست میکنی. فقط یه موردشو بهت گفتم اهرم رجیم، یعنی همین یه مورد خودش همه مورداست، خودش همه کار میکنه. یعنی کل ماجرا اینه که از تمام چیزهایی که ما دوری ناخودآگاه داریم دوری میکنیم به خاطر اهرم رنج و لذته، چون ذهن من فهمیده که با ثروت من به رنج میرسم، داره مقاومت میکنه و هر کاری، هر خرابکاری میکنه که من به اون ثروت نرسم، دست به هر کاری میزنه که من نرسم به اون ثروت، چون تهش متوجه این موضوع شده که ثروت وقتی بیاد با خودش هزار یک داستان و دردسر میاره. به خاطر ما داریم اینو تغییرش میدیم. پس اینا رو هم دونه به دونه انجام بده، مواردی رو که دارم میگم. چگونه میتوان با ثروت به لذت رسید؟ حالا من به خوشبختی رسیدم. بعد از این که به خوشبختی رسیدم، فهمیدم که ثروت میتونه توی خوشبختی اثرگذار بشه. حالا که فهمیدیم میتونه اثرگذار باشه، بعد از خوشبختی طعمی که مزهش را احساس میکنم، داریم میریم تو لایه های زیرین و خوشبختی یک کلیته. حالا ما میخواییم بریم تو جزئیاتش. یعنی بچه ها، به خاطر این میگم این ما خیلی 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 تأثیر گذاره، به خاطر اینکه ما داریم میریم دیگه اون لایه های زیری رو، هر کد قبلی که بوده رو در میاریم، کد جدید میذاریم توش. با کی؟ با خودت. دیگه تو کتاب نمیخونی. اگر این سوالا رو جواب بدی، تویی که جواب دادی، دیگه نمیتونه ذهنت مقاومت کنه، برای اینکه کدها رو با دستان خودت دونه دونه کدها رو پاکسازی کردی. پس این سوالا رو با جدیت انجام بده بچه، ارزشش رو داره. اگر تو بدونی، اگر بدونی توی این جایگاه که میرسی، یعنی من الان یک کوچولو از اون چیزهایی که میخواستم و فقط گرفتم، به خدا قسم تو نمیدونی بعضی وقتا گر میگیره بدنم از خوشحالی، بعضی وقتا نمیدونم حالت مستی بهم دست میده، اصلا سرمست میشم، یه جوری میشم من مثلا میگم وای اینجا خبر خوب، اونجا خبر خوب، اینجا اتفاق، بعد دلم نمیخواد بمیرم. منی که صبح تا شب آرزوی مرگ میکردم. اینا رو میگم که بدونی ارزشش رو داره. به خدا قسم اگر من الان میرم ورزش میکنم، برای یکی از دلایلش این که میخوام بیشتر زنده بمونم. اگر من روی تغذیه‌ام دارم مراقبت میکنم و مدیریت میکنم برای اینکه میخوام بیشتر زنده بمونم، اگر توجه به چیزهای منفی نمیکنم برای اینکه نمیخوام صورتم پیر بشه، اگر من سعی میکنم هی به زیبایی توجه کنم برای اینکه برنامه‌م عمر طولانی تره، به خاطر این میدونم برای اینکه بخوای عمر طولانی تر بکنی باید یه سری چیزها رو مراقبت کنی، که مثل خیلی از آدم‌ها که تو 60 سالگی 70 سالگی نابود میشن، اگه تو میخوای 20-30 سال بیشتر از اونا زندگی کنی باید 20-30 برابر اونا مراقبت کنی، که از این سلولا، از فکرت، از درونیاتت، از جسمت باید محافظت کنی تا بتونی بیشتر زنده بمونی، تا بیشتر حالشو ببری. پس ارزشش رو داره. چگونه میتوان با ثروت به لذت رسید؟ بعد از این که به یه کلیت خوشبختی رسیدی که فهمیدی پول توش موثره، حالا چجوری میتونی با ثروت به لذت برسی؟ چند تا چیزو بگو آقا من. یکیش همین خوشبختی است. وقتی من خوشبخت باشم لذت تای خوشبختی لذت دیگه، طعمی رو که در وجودم احساس میکنم خود احساس خوشبختی لذت بخشه. شادی احساس لذته، آرامش احساس لذته، رسیدن تهش احساس لذته، داشتن تهش احساس لذته، آزادی تهش احساس لذته. یعنی شما رد همه چیزها رو بزنی، چیزهای خوب رو بزنی، تهش تهش شما با اون احساس لذت میرسی. پس این سوالو جواب بده، چگونه میتوان با ثروت به لذت رسید؟ مثلا 20 تا 30 تا 40 تا مورد، 50 تا مورد رو بنویس، که مثلا یه نمونه شو برات بگم. مثلا وقتی که تو میری توی، مثلا ثروت اومده تو زندگیت، به پول رسیدی، میخوای بری آقا پسری، میخوای بری خواستگاری، چنان قربون صدقت میرن. بیا الان تو این روزگار بهت نشون بدم دیگه، یعنی انقدر ثروت الان تو زندگی عموم جامعه تأثیر گذاره. شما دیروز یکی از دوستای من به من میگفتش که میخوای بریم، بیا بریم یه لکزوس بگیر. گفتم پسر خوب، من به نظرت مثلا من آرم بی ام و رو بذارم کنار برم، آرم هر چقدرم لکزوس خوب باشه، آرم بی ام و فعلا هنوزم که هنوزه برتری داره نسبت به خیلی از آرمای دیگه. و اون اصلا لذت همون لحظه‌ای که دارم در مورد دو تا آرم برند دنیا صحبت میکنم لذت داره. وقتی که میری، من دیروز رفته بودم تنهایی نشسته بودم برای شام، یه جا هست توی سعادت آباد، خیلی کباب کوبیده خیلی خوشمزه ای داره، همون کباب داغ میاره، نونواییش هم همونجاست با نون داغ. بعد بغل دستش یه چیز داره، آب میوه فروشی و معجون فروشی اینا. بعد اومدم، شاید باور نکنی، فقط به خاطر این که اونا منو میشناسن، هر موقعم رفتم اونجا مثلا خارج از غذایی که خوردم به این یه پولی دادم، به اون یه پولی دادم. دوباره که این کارو میکنی اصلا آدما میفهمن، نمیدونم یا انرژیت نشون. من خیلی جالب، من اونجا وایساده بودم تا رسیدم، خیلی هم شلوغ بود، یه دفعه پسر اومد گفت مثل این که منو توی این استا دیده بود، سلام آقای خلدبری فلان. خودشون درآمد دارن ها، یعنی شما هر موقع بری اونجا از ظهر به بعد، مثلا ساعت 4-5 به بعد، هر موقع بری اونجا حداقل باید 40-50 دقیقه وایسی تو صف تا صندلی خالی بشه بتونی بشینی. حالا شما بشمون حساب کن، بعد هر یه دونه تراکنشی هم که میشه اونجا حداقلش 2-3 هزار تومنه. من فکر کنم این بعد کلی میز و صندلی داره، همینجوری سر تا سر کنار پیاده رو کلی میز و صندلی داره. کم درآمد نیستن، خیلی درآمدشون بالاست. تازه اون مواد غذایی من فکر میکنم نزدیک به نصفش سوده. و شما فکر کن هر صندلی که 3 نفر روش نشستن، میز و صندلی که 3 نفر رو داره تو خودش، فکر کن هر یه صندلی 100 تومن 150 هزار تومن سوده واسه اینا. و فکر کن چند هزار نفر میان و میرن. بعد من اونجا تا رسیدم، سلام آقای خلدبری خوبی، احوال شما، آقا سر بزنید به ما فلان. بعد گفتم بابا میایم اینجا، انقدر شلوغی که اصلا حواستون بمونه. او اصلا این حرفا چیه؟ یه میز سوا برداشت آورد، صندلی هم گذاشت و ببین آقای خلد، تو اون شلوغی این لذت است. بعد جالب اینجا همزمان اون چیز هم داشت منو میدید اون آب میفروشه، یا گفت چی بذارم برات آقای خلط بری، گفتم اینو بذار اینجا نشستم دارم میگم. اونجا جلوی اون آدمه که داشت از من پشت ویتری میپرسید سه نفر وایساده بودن که میخواستن سفارش بدن، بعد اون از اونجا به من میگم، منم نشستم دارم کباب میخورم به اون میگم. این لذت است. برای اینا این مثالا رو دارم اینجوری میگم که بدونی اگر رفتی تو خانواده، اگر رفتی خواستگاری دیدی که بهت احترام خاصه و ویژه میزن، چون قبل از اینکه تو برسی خبرت میرسه که این کیه که داره میاد، اصلا قبل از اینکه تو برسی به خونشون و اجازه بدن که بری خواستگاری، یه خورده اطلاعاتی از تو رسیده که مجوز دادن تا اونجاشو بیای، حالا اونجا بعد صحبت میکنیم شاید به توافق برسیم یا نرسیم. ولی خیلی جالبه بعضی از افراد وقتی میخوان برن خواستگاری قبل از این که برن مجلس شروع بشه جواب داده شده. چرا؟ چون این آدمه جایگاه خاصی داره، موقعیت خاصی داره، درآمد خاصی داره، نمیدونم، معلومه پدر هر دختری، من خودم یه دختر داشته باشم، پدر هر دختری آرزوشه که دخترشو دست کسی بسپره که بدونه که آقا از هر نظری میتونه ازش حمایت کنه، مراقبت کنه و بهترین ها رو در اختیارش بذاره، دخترش بره خوشبخت بشه، دخترش کوزت نشه بره روزگار تلخ رو تحمل کنه. این چیز عجیبی نیست دیگه. بعد پدره نگاه میکنه میبینه خب این یه موقعیت داره، اینجوری داره، اینجوری داره. آقا پسری که الان داری میشنوی، ثروت باعث میشه که تو وقتی میری توی اون خواستگاری لازم نباشه موقعی که گفتن خب آقا داماد شما صحبت کن، بگی آقا داماد حالا شروع که هلیکوپتری، ببین من رئیس خارجم، من هیچ دیگه لازم نیست، یه لبخند میزنی، دو تا جمله، دو تا دیالوگ میگی، لازم نیست هلیکوپتری بزنی، از دهنت آتیش بدی بیرون، 16 بیت شعر بگی که بگن وای صداتم بخوای آلندولنی کنی، هیچی لازم نیست، لباس برندی که پوشیدی، سویچی که گذاشتی، اصلا هیچ کنون از اینا هم نه، اخباری که قبل از این که تو برسی وارد مجلس خواستگاری به گوش آن خانواده رسیده که مجوز دادن حالا بیا صحبت کنیم، اون اخبار اونا رو اوکی کرده و اینا رو بهت میگم نه فقط صرفا به خاطر پولا، به خاطر اینکه تو تو این دوره عزت نفس و دوره علم ثروت از نظر شخصیتی خودت داری میبینی، نگاهت با عموم جامعه متفاوته. الان کسی که تو دوره هشتم هست عزت نفسم همزمان مستمر دنبال کرده، برو خدا وکیلی توی مجلس 20 نفره 200 نفره بشین دهنتو باز کن، بعد از 10 دقیقه همه میفهمن تو با بقیه فرق داری، به خیلی چیزا بهت اضافه شده. تو میتونی مثل دستگاه اسکنر الان یه نفر جلوت بشینه 5 دقیقه حرف بزنه، تو میتونی قشنگ آنالیز کنی بهش بگی، اصلا نمیتونی باور کنه چجوری تو انقدر از اون آدم خبر داری که اون خودش با خودش انقدر خبر نداره. وقتی حرف میزنی به موضوعاتی که اشاره میکنی، حتی اگر اون لحظه بهت نگن تو بری 10 دقیقه بعد از رفتن تو در مورد تو صحبت میشه. خیلیاتون اینو دیدید، خیلیاتون هم بودید ولی ذهنتون نذاشته توجه کنید به این قضایا. یه مثال ساده بزنم، برید نگاه کنید تو همین ماه گذشته تمام اطرافیانی که شاید خیلی رو شما حساب باز نمیکردن، برید نگاه کنید ریز و درشت انگاری از شما انتظارشون بیشتر شده، یا انگاری بیشتر به شما درد و دل میخوان بکنن، یا میخوان بیان از شما مشورت بگیرن، یا گرایش دارن که با شما ارتباط بگیرن. این انرژیه که از تو داره ساطع میشه و آدما بو میکشن میفهمن. پس میخوام بگم آقا پسری که میخوای بری خواستگاری صرفا موضوعت مالی نیست، چون تو همون مجلس خواستگاری اگر 10 دقیقه مکالمه وقت کنی دیالوگ بگی، اونجا تو همون 10 دقیقه اون پدر عاقل باشه که هست مطمئنن متوجه میشه، اصلا نوع جهانبینی تو رو وقتی از توی حرفات، بالاخره اون آدم هم تجربه داره دیگه، میفهمه این آدم اصلا به چیا داره توجه میکنه. این وقتی با انرژی حرف میزنی، وقتی با اون حس اعتماد به نفس حرف میزنی، معلومه رو اون آدم تأثیر میذاره. میخوام میگم فقط صرفا مالی نیست، اخلاقیات هم هست، ولی تو میدونی توی این دوره بیشتر از مالی رو اخلاقیات کار شده. من رو هوا حرف نمیزنم، یه مثال سادهشو بگم که خودت هم تایید میکنی، چند درصد از اطرافیان تو دیدی که دوره عزت نفس رو شنیده باشن و اونجوری رو خودشون کار کرده باشن؟ تو بدترین حالت هم اگر تمرین کرده باشی نسبت به عموم جامعه خیلی بیشتر به خودت نزدیک شدی. تو شاید ذهنت بهت نگه ولی 20 بار اگر تا حالا شاخ گل برای خودت خریدی، تو این شاخ گل رو وقتی خریدی در تو یک احساس‌های متفاوتی به وجود اومده، حتی اگر ذهنت نذاشته اونا رو ببینی. وقتی دست و بال خودتو ماچ کردی، وقتی بالغ بر حداقل چه میدونم 1000 بار جلو آینه به خودت گفتی دوست دارم، این کلمات، این انرژی دور که ریخته نشده، هر کدوم یه ریز اثری رو تو گذاشته. وقتی تو دوره عزت نفس بارها بارها جلوگیری کردی از قضاوت کردن خودت، سرزنش خودت و دیگران، اینا یه سری اثرات رو تو گذاشته. تو حاله ای از انرژی دور تا دورت، حتی اگر ذهنت اینا رو بهت نمیگه. و تو مجموع تمام 8 ماه دمایی که رو عزت نفس خودت کار کردی همزمان رو دوره علم ثروت، اون انرژی در تو داره کار میکنه. فقط بدبختی ما اینه که تا به اون پول نرسیم ذهنمون بهونه میاره، هرچند که کاری ندارم، الانم که من به اون پولم که رسیدم ذهنم میگه نه این اون نیست. اصلا کلن یه چیزی بهتون بگم، از روزی که من تو این دنیا اومدم با این ذهن که وقتی برنامه آلوده بهش دادن، هر چی رو من دیدم گفت این اون نیست. چه میدونم با یه دختری رسیدیم مثلا خوشمون اومد 10 سال پیش، گفتم خب این اینه دیگه، عالیه دیگه، گفت تو اوج خوشحالی گفت نه این اون نیست. خونه مستجری، خونه خوبی بود اون موقع، گفت نه این اون نیست. ماشین برای من تو اون برهه ماشین خوبی، گفت نه این اون نیست. لباس اون لحظه نسبت به لباسهای دیگه که داشتم یا لباسهای دوستام لباس خوبی بود، گفت نه این اون نیست. خانواده توشون خوبی هم داشت، پدره مادره یا اعضای خانواده توش چهار تا با نمیگو این خانواده اون نیست. ما هر چی رو داشتیم گفت نه این اون نیست. داشتیم میخندیدیم توی فضای توی جمعی قهقهه بزنیم گفت ببین این اون نیست. این کلن ذهنه، یعنی کل سیاره زمین رو بهش نشون بده بگو این، میگه نه این سیاره اونی که من میگم نیست، این مریضیه، این ویروسه، این بیماریه. چون نگاه که بکنی 96% 97% از جامعه از جای خودشون راضی نیستن، همش فکر میکنه یه جای دیگه است. اون جایی که دیروز یه بحثی بود، یکی میگفتش که آقا من درد چیز دارم، ناراحتی دارم فلان، من یه دوتا کلمه گفتم خوبه که اینجا بگم اینو بمونه. هر کدوم از چیزهایی رو که احساس کنم خوب بوده من هی میگنجونم تو دوره علم ثروت. چرا؟ چون فقط صرفا نمیخوام رو بخش مالیت کار کنم، رو بخش شخصیتی و دیدگاهیت هم کار میکنم که وقتی به ثروت میرسی یک شخصیت بالغ بلوغ یافته به ثروت برسه. و اون موردی که داشتم میگفتم، گفتم من تا چند وقت پیش نظرم این بود که برنده کسی است که زندگی کنه در هر لحظه، و همه گفتن آره درسته دیگه، دیگه این ته چیزیه که انسان‌ها بهش رسیدن. اون که دیگه خیلی فهمیده میگه برنده کسی است که بتونه در این لحظه خوب زندگی کنه. بعد گفتم خب آره دیگه، یعنی به چیز دیگه ای رسیدی؟ گفتم الان اما نظرم چیز دیگری است. میگم برنده کسی است که بتونه هر چی هست رو بپذیره. من اگر بگم الان برنده کسیه که بتونه الان رو خوب زندگی کنه، یه وقتایی تو هر کاری هم بکنی نمیتونی الان رو خوب زندگی کنی. پس توی این اگه متد این باشه، اگه اولویتی باشه که هر کی که بلد شد الان رو خوب زندگی بکنه برنده است، ولی توی یه ساعتایی بکشی خودت هم نمیتونی الان رو خوب زندگی کنی. اما اون چیزی که من گفتم خیلی قوی تر از اینه، یعنی تو بتونی بپذیری الانو نمیتونم خوب زندگی کنم، ساعت 10 صبح نمیتونم الانو خوب زندگی کنم، پذیرفتم. یعنی آرامش از انسان زمانی که چیزی رو میخواد میره بیرون، برکت از زندگی انسان زمانی که چیزی میخواد میره بیرون. شاید گیج بشی بگی که خب ما چیزی نخوایم، چیزی که میخوای رو من قبلنم بارها توضیح دادم، چیزی که میخوای توجه بهش که میکنی میخوای، نه بگی میخوامش، بگی میخوامش یعنی ندارمش، یعنی من ندار هستم و نداری بیشتر رو تجربه میکنم. حالا در کنار تمام چیزهایی که تو زندگیت هست، یه چیزهایی هست که بازم بیشتر میخوایشون. راهشو بهت یاد دادم، مثلا پول. به اون پولی که داری توجه میکنی و شکرگزاریشو میکنی و افزایش پیدا میکنی. عشق بیشتر در رابطت میخوای، اندازه 2% عشق در رابطت هست، به همون 2% نگاه کن، اونو جشن بگیر. نگو کاشکی عشق بیشتری میشد تو زندگیم بیاد، اون 2% هم میره. و وقتی انسان، پس اینو توضیح دادم که الان بفهمید دیگه، تو دوره تو سایت نه سوال بپرسی واسه من بخوام نخوام، توضیح دادم هرچی دلت میخواد که بیشتر بشه، راه بیشتر شدنش التماس کردن و خواستن اون چیزایی که عموم جامعه یاد میدن نیست. مگه تو نمیخوای به بیشتره؟ مثلا الان 100,000 تومان پول داری، ولی میگی زندگی اقتضا میکنه که من 100 میلیارد داشته باشم. من میگم باشه اوکی، ولی نیای از این فنی که آدم ها یاد دادن استفاده کنی و بگی خدایا من با خندم، بگی خدایا من بیشتر میخوام. یادت باشه من آنچه که هستم همون گسترش پیدا میکنه. خب خدایا من 100,000 تومان کممه، 100 میلیارد میخواهم. وقتی میگم میخواهم، نه که حالا لفظی ها سه کلن درونن، بیشتر میخوام یعنی ندارم. من آنچه که هستم گسترش پیدا میکنه، هستم من گسترش پیدا میکنه. چه کسی ندارد؟ من دیگه. ندار گسترش که پیدا کند میشود ندارتر. پس راهش چیه؟ ببین دومین بار دارم توضیح میدم که دیگه لطفا سوال تو اونجا نپرسید تو این زمینه. راهش چیه؟ اگه من مثلا پول بیشتر میخوام، عشق تو رابطه بیشتر میخوام، اصلا یه آقایی میخوام بیاد تو زندگی، یه خانمی میخوام بیاد تو زندگیم، خواسته هم یه سری چیزا هست که الان ندارمشون. هر چیو که میخوای، پول بیشتر میخوای، 2,000 تومان پول داری، اون 2,000 تومان پول رو ببین و خوشحال اون 2,000 تومان پول باش و قدردانش باش و لذت ببر ازش و بیشتر بهش توجه کن. اونجوری اون خودش افزایش پیدا میکنه. تو مگه نمیخواد تهش به پول بیشتر برسی؟ متد منو برو، متد 97% جامعه رو نرو، حتی 97% اساتید دیگر رو بلش کن. پول بیشتر میخوای، به اون مقدار پولی که داری نگاه کن، اونو گنده ببین، اونو زیاد ببین، اونو بزرگ ببین، قدردان باش، شکر نعمت، نعمتت افزون میکنن. مگه گفت شکر نعمتی که نداری بیشتر میخوای؟ نه، شکر نعمت یعنی یه نعمتی داری 20,000 تومان پوله، شکرش کنی نعمتت افزون میشه. ولی اون 20,000 تومان رو نبینی، بگی بابا من الان زندگیم به هر دلیلی ها، بگی زندگیم الان 20 میلیارد میخواد، 20,000 تومان کمه، تو به کمه داری توجه میکنی، کمه افزایش پیدا میکنه. خب و بعد داشتم اینو میگفتم که آقا اگر کسی میخواد آرامش از زندگیش بره بیرون، فقط کافی همون لحظه یه چیزی بخواد. من برات با جزئیات توضیح میدم. وقتی یکی یه چیزی میخواد، یعنی بچه خوب گوش کنید اینو، شاید اولین بار دارید میشنوید. مثلا من تو این سطح هم حالا اینو میخوام، یعنی این پایینتره، الان زندگیم تو این سطحه، تو این لوله، بعد تو این لولو میخوام. حالا اینو تو زمینه رابطه، تو این لولم این لولو میخوام، تو این لولم مثلا تنها هم یکی رو میخوام، تو یه رابطه هستم ولی توش عشق نیست یا مثلا کمه، اینجوریشو میخوام، با همون آدمه ها ولی اینجوریشو میخوام. از نظر مالی و اجتماعی و سطح جایگاه اجتماعی تو این لولم اینجا رو میخوام. پس هر نظری دیگه دونه دونه مثال نزنم، پس اینجا هم اینجا رو میخوام. کسی که اینجاست، اللحظه ای که یه چیز دیگه ای رو میخوای، آرامش از زندگیت میره بیرون، برکت هم از زندگیت میره بیرون، همه چی از زندگیت میره بیرون. چرا؟ وقتی اینجایی اینو میخوای، پیام مستقیمش اینه که اینی که هست تو نمیخوام. وقتی میگی اینی که هست تو نمیخوام، تو در خلعی، تو میشه آدم غیر واقعی. یعنی این چیزی که هست تو که نمیخوای، اون چیزی که نیستم که نداری، تو میری تو برزخ. آدرس بده کائنات برات چیز بفرسته، آدرس بده، چون اینجایی که هست تو که نمیخوای، اونجایی که هنوز نیومده رو میخوای. خب هنوز نیومده، نداریش، نه اینجایی نه اینجایی، یه چیزی این وسط. این وسط یه جای مشخص نیست که کد پستی داشته باشه. کائنات سفارش تو رو کجا بفرسته؟ تو خلع؟ کجا بفرسته؟ اینجا که نیستی، تو اصلا اینجا هنوز اسمت ثبت نشده. اینجا هم که خودت پس زدی، گفتی اینو نمیخوام. با چی؟ با خواستن اینجا. بازم دوباره میگی که خب پس یعنی من هیچی نخوام. اینجا چی داری؟ اینجا که الان هستی، اینو گوش کنی دیگه کامل میفهمی. اینجا که الان هستی، خب رابطت یه مثلا 2% رابطت خوبه، 2%، 98% داغونه. پول 2% داری، 98% نداری. خوشبختی 2% داری، 98% نداری. آرامش 2% داری، 98% نداری. هر چیزی رو 2% داری، 98% نداری. خوبه؟ نگو اینجا رو نمیخوام، اینجا رو میخوام. این 2% رو نگاه کن. مثال ساده، نقاط مثبت شخصیتت رو روز اول 5 تا شد 7 تا، گفتی ندارم دیگه، الان 200 تا می‌نویسی. از کجا اومد؟ یادتونه تو اولین تمرینا گفتم آقا 1% مثبت نگر هستی دیگه، اگه نبودی که خودکشی میکردی دیگه. 1% متحد هستی دیگه، اگه نبودی که الان منهدم شده بودی دیگه. 1% انعطاف پذیر هستی دیگه. 1% بخشنده هستی دیگه. 1% سخاوتمند هستی دیگه. 1% اعتماد به نفس داری دیگه. 1% عزت نفس داری دیگه. راه بیشتر شدنش توجه به اون 1% است که بشه 2%، 3%، 4%. شما با توجهت اونو گسترش میدی. اما با خواستنت نداشتنت رو داری ارائه میدی به جهان. کی میره سمت یخچال؟ کسی که گرسنه است. کی یه چیزی رو میخواد؟ کسی که نداره دیگه. پس تو داری خودتو به دنیا کی معرفی میکنی؟ ندارم. کجا گفتن ندار افسایش پیدا میکنه، نعمتت افسون شود؟ اگه بگی ندارم، نعمتت افسون شود. نه، شکر نعمت. نعمت نگفت، مشخص نکرد چقدر. آقا تا این حد باشه تو اجازه شکر رو داری، اگه نبود دیگه سر خودتو کلا نذار. یعنی اگر شما 50% چیزها رو داشتید، مجوز این را دارید که شکرگزاری کنید، که نداشتید که دیگه صحبتشو نکنید. زیر 50% قبول نیست. معیار نداد، اندازه نداد، گفت شکر نعمت. نعمت چیه؟ کلن تو خونم یه دونه نون دارم و دیگر هیچ. این نعمت هست. اول این که به شکل نعمت میبینیش، دوم این که شکر یعنی چی. بچه دوباره میگم، خیلی ها فکر میکنن شکر گذاری یعنی این که دستا را اینگونه کنید، سر را به بالا بگیروید و بعد بگویید به نام خدا، خدایا شکر. اصلا اسم خدا رو بیاورید و یه سری کلمات رو بگید. این فلسفه شکر گذاری یعنی این که دیدن یعنی توجه کردن. توجه کردن یعنی ذره را به حرکت در آوردن. ذره را به حرکت در آوردن یعنی گسترش دادن اون چیزی که بهش داری توجه میکنی. وقتی من دارم میگم الهی شکرت، یه چیزی رو دیدم که دارم میگم الهی شکرت. از اینجا به بعدش اصل قضیه نیست. یعنی خدا منتظر این نیست، لنگ این نیست که بگه ببین شکرگزاری کن من بهت حال بدم. اصلا خدا کاری با ما نداره. موضوع اصلا نصف سناریو اینه: من میبینم یه لیوان دارم، یه میز دارم، یه مبل دارم، بعد میگم خدای شکرت، مثلا اینو مال خدا نیست، مال خودمه. من در واقع دارم به خودم یادآوری میکنم که اینها رو دارم. پس توی این سناریو شکرگزاری این نصفش مهمه، نه اون نصفش. این نصفش که میبینم خب چیا دارم، دارم لیست میکنم، میگم یه لیوان دارم، یه موب دارم، یه میز دارم، یه گوشی موبایل دارم. این اصل سناریو شکرگزاریه. تا اینجا کار انجام شده، دیگه بعدش بگی الهی شکرتون نگی، اون رو تو بیشتر تأثیر میذاره و الا خدا لنگی اون قصه نیست. برای خدا اصلا کاری انجام نمیشه، اصلا خدا کاری نداره با این داستان. میگه شکر نعمت نعمتت افزون کند، کی شکر میکنه؟ کسی که دید هست، تو هستی را دیدی، اونجا کار درست شد. حالا تو با دیالوگ بقیهش هر جوری میگی اون دیگه کار نمیکنه، این کار میکنه، دیدن، توجه. خوش باش که هر که راز داند، داند که خوشی خوشی کشاند. این رازه که خوش خوشی یعنی چی؟ یعنی من خوشحال هستم. هستم هم چی الان؟ خوشحال بودن. آنچه هستم هی گسترش بدم. این موضوع به نظر من، حالا اونجا که داشتیم صحبت میکردیم، چیزی که من اونجا داشتم میگفتم این بود که آقا اصل موضوع اینه، تو بپذیری همیشه نمیتوانی خوشحال باشی. بعضی میگن آدم زرنگ، آدم عاقل، زندگی خوب، کسی که بلده، هنرمند، کسی که همیشه خوشحال باشه. من ولی میگم نه، من میگم کسی که پذیرش داره خوشبخته. پذیرش داره خوشبخته یعنی چی؟ یعنی شاید درست باشه این که تو این لحظه باشی، ولی اون نمیتونه، اون آدمه. دوتا شخصیت در نظر بگیر، یکی ایدئالش و معیارش، استراتژیش اینه که باید در این لحظه بود و زندگی رو الان زندگی کرد. اینو دیگه همه جامعه 100% جامعه اینو قبول دارن، ولی من یه نفر اینو میگم، میگم نه، به نظر من قوی تر از این آدمه اینه، کسی که میپذیره هرچه که هست را. میاین دوتایی با هم، این میخواد امروز رو زندگی کنه، این لحظه رو زندگی کنه، همه چیزهایی که تو کتابا نوشتن، ولی به لحاظ اینکه انسانه نمیتونه همیشه این لحظه رو خوب زندگی کنه. بعد این شنیده اگه میخوای آدم خوبی باشی، آدم باحالی باشی، زرنگ باشی، بالغ باشی و تایید بشی و احساس رضایت از خودت داشته باشی، باید این لحظه رو بتونی زندگی کنی. بعد نمیتونه، واقعا همیشه نمیشه این لحظه رو زندگی کنه. پس این برنده تره. این چجوری شخصیتش؟ میگه آقا باید این لحظه رو زندگی کنیم، اگه نتونستم میپذیرم نمیتونم الان. میپذیرم که همیشه نمیشه خوشحال بود. میپذیرم که همیشه نمیشه خندید. میپذیرم که یه وقتایی گریه‌ام لازمه. میپذیرم که الان زورم نمیرسه، اصلا حالم بده. میپذیرم که کلا اینجوری اونجوریه. من فقط میپذیرم. این آدمه مثل روح میمونه، با هیچی برخورد نمیکنه، ولی این آدمه اذیت میشه. و 99% جامعه این آدمه رو قبول دارن، میگن این دیگه به عرش اعلی رسیده. من ولی میگم این کسی که میپذیره و این شخصیته که من دارم سعی میکنم خودم رو تو این بسازم. این شخصیت هیچی نمیخواد، چون میدونه به محضی که اللحظه که یه چیزی میخواد آرامشش رو دست میده. و خبر دوم بعدش اینه که اللحظه که یه چیزی رو میخواد داره اعلام میکنه اینی که هست و نمیخوام. پس وقتی میگی اینی که هست و نمیخوام، داری با اون چیزی که الان هست و هستی داری میری تو زاویه، تو جنگ. پس نه اینجایی که الان هستی رو میخوای، نه اونجایی که بعدن میخوای و هنوز بهش رسیدی، میری تو خلا. بعد به طرف میگم، میگه حالم بده. چرا حالت بده؟ چون آدرس مشخص نداری، نه جایی که هستی رو میخوای، نه جایی که میخوای رو هنوز هستی. این وسط گیر کردی، معلق. حالا میخوای به اون جایی که میخوای برسی؟ این جایی که هستی رو جشن بگیر، با همه چیش آشتی کن، تمام موانع میره کنار و تو یه گسترش پیدا میکنی. ریتمش اینه، روالش اینه. چرا حالا میگم ریتمش اینه درستش اینه؟ چون وقتی تو اینجایی که هستی خوشحالی با هیچی مشکلی نداری، با هیچی مثلا نمیگه اون نباش، تو نباش، تو نباش، اصلا کلن خونسایی، کلن خونسایی، با هیچی برخورد نمی کنی. پس چه احساسی به دست میده وقتی اینجوری هیچ فشاری تحمل نمی کنی؟ یادتون میاد تو جلسه قبلی گفتم شما تو زمین خاکی فقط اون انرژی رو بساز، اون انرژی رو تحویل کائنات بده، بقیهش اون میبرتت بالا. وقتی اینجوری هستی با چیزی که الان دور برت هست با هیچیش نمیجنگی، با هیچیش بهت میخندن نمیجنگی، میگم چیز عجیبی نیست، میجنگی میخندن به من نداری الان تو این لولی، میگم چیز عجیبی نیست، با هیچی نمیجنگی، با هیچی مشکل نداری، با هیچی، با روی هیچی حساسیت نداری، روی هیچی حساسیت نداری، پس با هیچی هم برخورد نمیکنی. حالا چه احساسایی به این آدم دست میده؟ آرامش، احساس شادی، خیال راحتی، رهایی و عشق. چرا عشق؟ چون حالت خوبه دیگه، وقتی با هیچی تو تضاد نیستی حالت خوبه. اصلا کلا وقتی هیچی رو نمیخوای هیچ فشاری رو تحمل نمیکنی، بعد به عشق میرسی، به آرامش، به آزادی، به حس رهایی، به اینا میرسی. بعد اینا، این احساسا در تو چه انرژی رو تولید میکنه؟ احساسایی که انرژیایی که متناسب با عشق و امید و آزادی و آرامش و رهایی، درسته؟ این با این متد، با این استراتژی تو این انرژی تولید کردی، تحویل کائنات میدی، مرگش با دنیاست. بعد نگاه میکنیم میگه اه خدا، ببین یه مثال ساده بزنم، تو در خیابان داری دست و پا میزنی که لای ماشینا گازشو بگیری بری جلو، یک رانندهی که به زعم ما خنگ است و کلن نیست تو این جهان، بعد اینجوری اینجوری احساس میکنه این اومده تو خیابون بمونه، اصلا نمیخواد بره، تو مثلا 4 تا لاینه، تو داری دست و پا میزنی این ور برو اون ور برو این ور برو، بعد این داره اینجوری اینجوری میره، دندر میخواد عوض کنه، این که میخواد پرواز هواپیما داشته باشه. خیلی جالبه، تهش به چراغ قرمز که میرسید اون انقدر همیشه از تو جلوتره، یا انقدر از تو جلوتره یا نگاه میکنی میبینی اه من این همه هلیکوپتری زدم این ماشینا رو رد کردم، این با این خنگ رانندگی کردنش، با این خیال راحتی رانندگی کردنش، با اینکه نشون از هیچ عجله‌ای نداره، تازه اونجا گیر کرده بود، اون ماشینه که میخواست بپیچه همه تیز و بزا و زرنگا و غرقی ها گرفتن این ور از این ور انداختن رفتن، اون همونجا وایسه داره مارو 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 اومد سر چهارا، بعد جالب سر چهارا یا اون از تو جلوتر یا با هم مساوی وایسه دید. یا یه مثال دیگه، وقتی که عجله نداری اتفاقی 20 دقیقه وقت اضافه داری، دو تا چهار را هم فاصله داری، میگه خیلی حالا این دو تا چهار را لک و لک برم یه 10 دقیقش میگذره تا برسم سر قرار، دیدی کلن دوتا چهارهایی که 10 دقیقه طول میکشی 10 ثانیه طول میکشه، به خود میگی چه زود رسیدم. چرا چهارراه وقتی که چهارراه میفهمه وقتی تو عجله داری همه جهان میریزن تو اون خیابونه که تو هستی، یا هزار اتفاقات هلیکوپتری در چهارراه اتفاق میفته که اصلا تو حالا نبود، همین که تو عجله داری. چرا عجله داری؟ یعنی یه چیزی رو میخوای دیگه، یعنی یه سرعتی رو میخوای، به محضی که سرعتی رو میخوای انگار کل دنیا رو به جنگ با خودت دعوت میکنی دیگه. فکر کنم به قدر کافی اینو توضیح دادم که منظورم از چیزی نخواستن این نیست که کلن همینی که هستی رو قبول کن و با همین حالشو ببر. گفتم آقا تو میخوای بری برسی به پول و ثروت و موفقیت دیگه، تو اونو میخوای دیگه، چیکار داری با راهش؟ این راهی که تو میری بهش نمیرسه، من راهشو بهت بگم، با مدل من گوش کن، به مدل من گوش کن، تهش اونجا میرسونمت خیلی سریعتر از اون چیزی که تو فکرش کنی. خب دوباره سوال بعدی، چگونه میتوان با ثروت به آسایش رسید؟ یعنی ثروت چه مقدماتی را ایجاد می کند که تو در آسایش قرار بگیری؟ چه مقدماتی رو؟ تو باید جز به جز اینها رو ببینی، بنویسی و ذهنت بفهمه که آسایش چیزی که ذهنت هم میخواد. خب با ثروت چجوری میتونی زمین ساز رسیدن به آسایش بشی؟ بعد اینجوری وقتی ببینی، بنویسی که چه اتفاقایی میفته، ذهنت هم داره نگاه میکنه میگه ثروت که لعنت نیست، مثل که برکت داره بهم کمک میکنه برای اینکه بیشتر کیف کنم. ما چون اصل موضوع بچه ها شماهایی که الان دارید کلاس منو میشنوید نیست، شما مشکل ندارید، اون بخش ذهنیتون مشکل داره که قبلا چیز دیگه ای رو توش دانلود کردن، به خاطر اون داره مقاومت میکنه. ما باید بهش تفهیم کنیم که اون ثروت اصلا به نفعمونه، تا اونم موافقت کنه نیرومون ضرب هم بشه، یعنی نیروی خودآگاه با ناخودآگاه ضرب هم دیگه بشه و شما قدرت بالایی رو پیدا کنید. چگونه میتوان با ثروت به امنیت رسید؟ یکی از بزرگترین خواستهای ذهن داشتن امنیته. یعنی خیلی جا حاضره از محیطی که هست تکون نخوره، چیز جدید یاد نگیره، راه جدیدی رو امتحان نکنه، غذای جدیدی رو نخوره، لباس جدیدی رو نپوشه. دارید شما هم تو روابطتون، من یه دوستی رو دارم 11 ماه دارم میبینمش، یه تیشرت مشکی تنشه، کلا بیرونم نمیاره. خود منم تو یه جایی همجوری گیر، تو یه لباس گیر میکنم و مثلا یه روزی فکر میکنی با یه لباسی خیلی بهتری، یعنی دیگه اون لباس هم میشه از تنت بیرون کشید. و این عملکرد ذهنه، دنبال امنیت میگرده. حتی خیلی وقتا نمیخواد چیزی به خودش اضافه کنه، بلکه احساس میکنه چیزهای جدید بیاد امنیتشو به هم میریزه. بعینه که قیق قضاوت میکنه، اسم میذاره. مثلا شما یه صحنه رو تو خیابون میبینی، اون جمله‌ای که گفتم هر چی میبینی یه چیزی نگو، این ذهن سری میخواد یه اسم بذاره رو اون قضیه، خیالش راحت شه که چیز ناشناخته‌ای دور و بر زندگیش وجود نداشته باشه. به خاطر اینه تون ما مکالمه گفتگو درونی زیاد در مورد همه چیز داریم. عذرا خانم چی گفت، خالم چی گفت، دایم چی گفت، اونجا اونو چجوری شد، این اینجوری شد، همه اینا رو هی میخواد بگه، روشون اسم بذاره، برچسب بذاره، خیالش راحت بشه که چیز ناشناخته‌ای دور و بر زندگیش نیست، چون با ناشناخته‌ها احساس ناامنی میکنه، احساس خطر میکنه. حالا همین ذهنه که دنبال امنیت میگرده، بذارید ما بهش بدیم امنیتو. چجوری، چگونه میتوان با ثروت به امنیت رسید؟ بذار بهش تفهیم کنیم. اون قبلا باورش بر این بود که ثروت بیاد امنیتمون از دست میره. مثل چی؟ هر که بامش بیش، برفش بیشتر. یعنی اگر بام من، فضای من، خونه من گنده تر بشه، دردسرام هم بیشتر میشه. این دردسر بیشتر شدن احساس ناامنی میاره، ایجاد ناامنی میکنه، پس من نمیخوام بیشترشون. و اما وقتی تو این تمرین رو بنویسی چگونه میتوان با ثروت به امنیت رسید، وقتی منطقی توضیح میدی که آقا اگه ثروت تو زندگیم بیاد، یکی از امنیتایی که بیشتر وارد زندگی میشه، چه میدونم مثلا دیگه تو اوجش من اصلا دوتا بادیگارد میگیرم، حالا اون که دیگه خیلی ترسش زیاده، من اگر ثروت بیاد تو زندگیم میتونم یه گاف صندوق بذارم تو خونم. من اگر ثروت بیاد، اون چیزا ساده شو بهت بگم تا بری بشینی عمیقا فکر کنی، مثلا یه پولی دارم تو خونم، یه فضایی اصلا تو خونم هست. من اگر شما اگه ثروت داشته باشی، درهای ضد سرقت میتونی بگیری، نداشته باشی از این درهای داغانی که انگشت بزنی میفته. اگر ثروت داشته باشم کجا میرم؟ من اگه ثروت داشته باشم میرم توی برجایی که توی ساختمونای حسابی هست که 15,000 تا توش نگهبان و فلان و فلان داری، یعنی وارد اون ساختمون میشی انگار وارد ساختمون امنیت ملی میشی، ناسا میشی، یعنی انقدر امنیت داره اون ساختمونه. معلومه من اگر ثروت داشته باشم میرم توی منطقه‌ای که امنیتش خیلی بیشتره، چه میدونم میرم تو فلان منطقه که انقدر پلیس مراقبت میکنه، همه جا دوربین داره، اصلا کسی نمیتونه بره اونجاها، هر کسی اجازه تردد نداره و هزاران چیز دیگه ای رو که شما میتونی اگه به دنبال ذهن، چون به دنبال امنیته، شما بنویس اگر ثروت داشته باشم چه امنیت هایی به وجود میاد. این جواب پادزهر ترس هایی که خیلی از ذهن های ما اینو برداشت کرده که اگه به ثروت برسم امنیتم از دست میدم، اصلا سلامتی من دست میدم. بعد من نگاه میکنم اگر من ثروتمند بشم به دلیل اینکه غذاهای سالم و متنوعی که نیاز بدنم هست رو به بدنم برسونم، مثلا بخوام یا نخوام سلول سازی ها سرعت میگیره، بدن من قوی تر میشه. نمیدونم وقتی من ذهنم آروم بشه، خب طبیعتاً اون امراضی که با افکار منفی سموم ایجاد میکنه تو بدنم رو همه اون از بین میره. وقتی حالت خوبه، خوشحالی، خیالت راحته، تو دیگه نگرانی نداره. بچه تا این مورد رو بهتون گفتم چگونه میتوان با ثروت به امنیت رسید. حالا موارد دیگه هم هست که تا اینجا زمانمونم تقریبا داره تموم میشه، تا کلاس بعدی که بتونیم موارد دیگر بگیم. بچه خواهش میکنم تک تک این سوال ها رو به خودتون جواب بدید. من لای اینا دارم توضیحش رو میدم، اما میخوام که شما حتما خودتون دست به قلم بشین. اگه میخوای آلودگی هایی که طی زمان مخصوصا دوران کودکی در تو اومده رو برطرفش کنی، دست به قلم شو. اگه میخوای تو یکی دو سال آینده تو دل، چه میدونم 3 سال آینده تو دل رویاهات زندگی کنی و چیزایی که من بهت میگم لذتشو ببری، عزیز من دست به قلم شو. و دست به قلم شو، چون اگر میدونستی چه زندگی منتظرته، این دیدگاه هایی که داری رو میذاشتی کنار. جمله آخر رو بهتون بگم، رسیدن به باورهای جدید زیاد سخت نیست، دل کندن از باورهای قبلی سخت. دل بکن از هر آنچه که تا حالا بهشون دل بسته بودی. درود بر شما، دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم. اونم دیدن خود حقیقی توه که توش بهشت رو میتونی تجربه کنی. پیروز باشید، خدا نگهدار.